خب سلام استاد جون، امیدوارم حالتون عالی باشه.
سلام عزیزم، سلامت باشی، سپاسگزارم.
من میخواستم راجع به یه نکاتی راجع به یه لایوی که ازتون دیدم صحبت بکنم. این سوال داشتم، میخواستم ذهن خودم باز بشه و گفتم که با تون اگه بشه یه صحبتی داشته باشیم. خیلی ممنون. راستش بدن سر اصل مطلب، این که نظر شما راجع به این که آدم بعد از مرگ مثلا بیاد روح کسی رو احضار کنه و بعد باش صحبت کنه یا مشورت کنه نتیجه بگیره، این صحبت ها، یعنی چیزهایی که مثلا ما ندونیم بخوایم یه نفر دیگه که مرده به همون بگه، آیا اینا رو نظرتون راجبش چیه؟
من که فکر نمی کنم اصلا ما دسترسی از لحاظ فرکانسی دسترسی داشته باشیم، نه مرده ها به ما دسترسی داشته باشن نه ما به مرده ها دسترسی داشته باشیم. مثل این میمونه که مثلا یکی روی موج، مثلا یه برنامه روی موج FM داره پخش میشه، من گیرندم رو موج AM باشه و بخوام اونو بشنوم، این امکان نداره تحت هیچ شرایطی. اگر یه برنامه رو موج FM پخش بشه، هیچ گیرنده AM تحت هیچ شرایطی دسترسی به اون برنامه نداره. خب به نظر من وقتی که ما میبینیم بحث فرکانس دیگه، اصلا توی فرکانس دیگه هستیم و دیگه اونایی که زنده هستن دسترسی به اون فرکانس ندارن و دیگه حالا هر کسی، خب مثلا توسط باورهاش، مثلا من خیلی زیاد دیدم که مثلا افراد میگن، مثلا یه ژاپنی مثلا میگه ما مرده های ارتباط برقرار کردیم، بعد مثلا در مورد امپراتور فلان میگه. مکزیکی میگه با مرده ارتباط برقرار کردیم، در مورد چیزایی میگه که برمیگرده به همون مکزیک. یعنی هر کسی هر چی میگه که ارتباط برقرار کردیم چیزا رو میگه. یا مثلا بچه مسلمان شیعه مثلا میگه که من با امام، مثلا با امام حسین ارتباط برقرار کردم، امام حسین اینو گفت، یا مثلا اون مرده در مورد امام حسین مثلا میگفت. بعد نگاه میکنیم میبینیم که اون اطلاعاتی که اینا در مورد اون مرده میدن، این خیلی خیلی مربوط به باورها و به محیط زندگی این آدمی که داره میگه من با مرده ارتباط برقرار کردم. بعد متوجه میشیم که این ذهنیت خودش، در واقع این تصور به وجود اومده که فکر کرده مثلا من یه ارتباطی برقرار کردم، یه سری مثلا آگاهی از یه مرده گرفتم و اینا. چون هرچی میگه خیلی ربط داره به اون فضای فکری خودش، ربط داره به فرهنگی خودش توی زندگی کرده. به خاطر همینم به نظر من حالا خیلی چیز مهمی نیست و خیلی هم واقعیت نداره.
خیلی هم، چون خود منم همیشه مثلا راجع به این موضوع یک مثالی که تو ذهنم اومد، به خصوص یه دوستی که میگفت آره من خواب فلانی رو دیدم که مرده بوده و اومده به خوابم و این اون اومده به خوابم و مثلا اینا رو به من گفته. بعد من یه نکته که بهش گفتم، تا حالا شده تو خواب کسی بری مثلا کسی بهت بگی که خواب تو رو دیده؟ گفت آره. گفتم تو رفته تو خواب اون یا اون خواب تو رو دید؟ گفت خب اون خواب منو دیده بود که من رفتم تو خوابش. گفتم نه، خب اون خواب تو رو وقتی دیده بود تو روحت خبر داشتی اون بری اونجا تا چیزی بگی آگاهانه از قصد یا نه؟ گفت خب نه، اون بعد ازش میپرسیدم که اون چی در مورد من خواب دیده. گفتم خب پس اون خواب تو رو دیده، تو خواب اون نرفتی وقتی که زنده ای، و وقتی زنده ای روحت هم خبر نداره که بره تو خواب اون، وقتی مرده باشی هم همینه. بنابراین همون جوری که ما وقتی که زنده ایم میتونیم خواب یه آدم زنده دیگر رو ببینیم و روح اون آدم زنده خبر نداره از این که ما داریم خوابش رو میبینیم، میتونیم خواب یه آدم مرده رو ببینیم که بازم مرده خبر نداره از این که ما داریم خوابش رو میبینیم. آره این نکته بود برای خود منم اینجوری جا افتاد با این مثال.
آفرین، چه مثال خوبی، چه مثال منطقی، چقدر قشنگ. دقیقاً آره دیگه، به قول خودت وقتی که مثلا یکی میاد مثلا خواب من، یا مثلا من خوابش رو میبینم، بعد مثلا اتفاقا چیزی رو میشنوم که انتظار دارم بشنوم. بارها شده مثلا من خواب افراد دیدم همون چیزی رو فکر، یعنی همون چیزی گفته شده تو اون خوابه که من فکر میکردم درسته، یا مثلا من فکر میکردم طرف، مثلا فهم کنم طرف تو شرط مالی سختیه، بعد طرف ما تو خوابم گفته آره من تو شرط مالی سختیم. خب یعنی همون چیزی بوده که من فکر میکردم هست، یعنی اون بنده خدا مثلا شاید شرط سخت نبوده باشه، من اینجوری فکر کردم. و به قول تو اون که تو حالت زنده بودنش خودش خبر نداره که طرف چه خوابی در موردش دیده و چی گفته توی خواب اون بابا، تو حالت مرده بودنش که دیگه 100% هیچ اثری ازش نیست، هیچ خبری نداره. خیلی مثال منطقی خوبی بود.
خیلی هم پس خدا رو شکر خواستم هم نظر شما رو توی این مورد بدونم و خیلی هم ممنون که واضح نظرتون رو گفتید. یه نکته دیگه هم دارم که یه چیزیه که من چند سالی که تو این و زمینه اومدم و صحبت های خیلی از دوستای دیگر رو هم، یعنی اساتید دیگر رو گوش میکنم و دنبال میکنم، یک چیزی هست که واقعا به یاد ندارم از کس دیگری به شیوه شما، به خصوص هرچی جلوتر داره میاد این خیلی بولتر و خواستر میشه که یونیک شماست. یعنی من میگم واقعا هیچ کس دیگری رو به خاطر ندارم که این شکلی مطرح کرده باشدش و میخوام بدونم چرا این شکلیه. اونم اینه که همه افراد تو همه زمینه‌ها، حالا به خصوص تو زمینه موفقیت، وقتی میرسن به قوانینی رو متوجه میشن خیلی زود مشتاق این میشن که جهان رو یا بشریت رو به تعداد هر چقدر بیشتر میشه از آدم رو نجات بدن و نجات بخش آدم ها یا هدایتگر و هادی آدم ها باشن. ولی من طبق چیزی که از شما یاد گرفتم، ما نهایت کاری که میتونیم بکنیم اینه که خودمون رو خودمون کار کنیم و خودمون باور کنیم و خودمون رو تغییر بدیم و در نتیجه نتایجش بیاد تو زندگیمون. اما اگه بخوایم بقیه آدم رو نجات بدیم، تو تقریبا اول همه فایل همه محصولات من میگیدین و که اول برو خودت نتیجه بگیر، بعد وقتی نتیجه گرفتی میفهمی که هر آدمی هم اون مسیر رو طی کنه خودش اگه علاقه داشته باشه میتونه نتیجه بگیره و وقتی نتیجه تو رو ببینه اونم تشویق میشه خودش بخواد بره. ولی آدمای دیگه، اغلب دوستان دیگه، استاد اصلا دیگه، خیلی میخوان هی هدایتگر آدم باشن. حتی من یه ذره فلش بک عقب تر زدم تو قرآن و کتابای دیگه هم نگاه کردم، میبینم که پیغمبرا هم حتی اینجوری بودن. استاد اغلبشون، مثلا حتی پیغمبر حضرت محمد هم بارها و بارها، ده ها بار تو قرآن خدا بهش میگه که تو هدایتگر اینا نیستی، تو قرار تو فقط وظیفت ابلاغ کردنه، بابا دست از سر اینا وردار، تو وکیل وصی اینا نیستی، هر کی بخواد هدایت بشه خودش میشه، هر که خواست ایمان میاره، که خواست ایمان نمیاره. حالا چی شد که شما، من میخوام بدونم اون چیزی، اون نقطه‌ای که شما رو رسونده به اینجا که و نتیجهش هم داریم میبینیم دیگه، که شما ادعایی یا مثلا تو صحبتاتون من نمیشنوم، میگم هرچی جلوتر میاد بولتر و بولتر میشه و من برای همین میخوام بدونم که این آیا یک کلید بسیار بزرگیه که ما باید، ما هم همین راهو بریم که نخواهیم مثلا نجات بخش همه آدم ها بشیم یا اون چیزی که اسمشو میزنن مثلا یه چیز عظیم رسالت بقیه، و مثل شما باور داشته باشیم که خب من رو خودم کار میکنم و مسیرم میرم، آدم های دیگری که هم فرکانس من هستن خود به خود به مسیر، به این مسیر هدایت میشوند، چون که قرار نیست من اونا رو بیام دعوت کنم به این سن به زور بکشمشون تا از مثلا ناراحتی و ناخواسته هاشون در بیان و برسن به خواسته هاشون، مثل وقتی که من رسیدم این قانونا رو فهمیدم. چه سوال من اسپسیفیکلی دقیقاً اینه که چرا خیلی کمه، هیچ کس دیگه ای من جز شما نمی‌بینم که راجع به این موضوع اصلا حرف زده بشه، چه برسه به این که بخواد عمل کنه، مثل شما که داری واقعا به طرزی که هیچ کس دیگه حتی نمیگه عمل میکنی استاد جان. این خیلی نکته مهمیه، من اینو بزرگ میبینم، لطفا اگه برام واضح کنید خیلی ممنون میشم.
عاشقتم عزیزم. من ببین، وقتی که آدم قانون رو درک میکنه همه اینو برمیگره به درک قانون. من اتفاق خودم خیلی این سوال برام پیش میاد که چرا بقیه مثلا اینجوری نیستن. خب یعنی مثلا همین یوتیوب، مثلا من فایلا رو نگاه میکنم، یوتیوب اول فایلا تبلیغ میذاره، یا مثلا وسط فایلا داری نگاه میکنی تق تبلیغ میذاره. خب میشم یه کاری بکنی، یه پولی بدی که اون تبلیغات رو نذاره. خب ولی من یه مدتی پول میدادم تبلیغات نمیذاشت، بعد یه ذره کنجکاو شدم ببینم مثلا چه تبلیغاتی میتونه، اون تبلیغاتی که میذاره برات یه ربطی داره به اون فایلایی که تو داری پیگیری میکنی. خب یعنی تبلیغاتش هوشمنده. بعد من گفتم بذار اصلا ببینم مثلا در مورد چی تبلیغ میکنن. بعد میدیدم مثلا افرادی که حالا توی حوزه کاری خودمون هستن، خیلی هم آدم های موفقی هستن، خیلی آدم های پرآوازه‌ای هستن، به شدت تبلیغ میکنن آقا بیایید مثلا ما میخواییم زندگی شما رو تغییر بدیم، ما مثلا میخواییم چی کنیم اینجوری بشه، بیاید توی برنامه من، بیا فلان کن به همون کن. و همیشه من سوال برای این بود که چرا طرف داره اینقدر مثلا اصرار میکنه؟ اگر قانون کسی بدونه اصلا لازم به این کارا نیست که دلالی که مثلا نمونه من تبلیغات مثلا که بیا طرف هزینه کنه پول بده، خب اون داره به ازای هر باری که نمایش میده تو یوتیوب داره از اون بابا پول میگیره گوگل. گفتم آقا اگر مثلا من قانونو بدونم دیگه، من میدونم آقا هر فردی با توجه به فرکانسی که داره توی جهان با افرادی هم فرکانس خودش برخورد میکنه، افراد، شرایط، موقعیت ها، ایده ها، همه چیزی که تو زندگی هر کسی میاد ارتباط مستقیمی داره با فرکانسش، ارتباط مستقیمی داره با باورهای غالبش، ارتباط مستقیمی داره با کانون توجهش. خب اصلا لازم نیست یه کار دیگه ای بکنه، کلی کاری که باید انجام بده اینه که کانون توجهش رو مدیریت کنه، رو باوراش کار کنه، حواسش باشه داره به چی توجه میکنه، و بعدش ارتباط پیدا میکنه با چیزایی که داره بهش توجه میکنه، چیزای بیشتری که داره بهش توجه میکنه و جهان این کارو انجام میده. اصلا نیازی نیست که دنبال کنی، اصلا ما نیازی نیست. مثلا دیدی بودی مثلا میگفتن آقا طرف مثلا چه مرادی بوده که مثلا سالها دنبال چه میدونم مریدی بوده که سالها دنبال مراد میرفته و فلان میکرده تا یکی رو پیدا کنه اینا. مثلا از این چیزایی که اینجوری مثلا خیلی داستانی که اینجوری تعریف میکنن، به نظر اینا همش داستانه، یعنی اینا اصلا تو واقعیت جهان، جهانی که من حداقل درکش میکنم به این شکل نیست. وقتی که من دنبال یه چیزی باشم و در واقع کانون توجهم در موردش باشه، خود به خود هدایت میشم، یعنی جهان این کارو انجام میده. این توی اسکیل خیلی بزرگتره دیگه، اصلا کاری حالا نداریم که مثلا من میخوام بقیه رو هدایت کنم یا نکنم. در هر موردی ما به صورت کاملا دقیق داریم هدایت میشیم به سمت اون چیزایی که داریم بیشتر بهش توجه میکنیم، یعنی دسترسی فرکانسی ما فقط به اون چیزایی که توی فرکانسمون هست، یعنی ما به آدم ها و شرایط و موقعیت های دسترسی داریم از لحاظ فرکانسی که خودمون تو اون فرکانس هستیم، به هیچ چیزی غیر از اون دسترسی نداریم. مثل همون داستانی که اولش در مورد مرده ها و زنده ها گفتیم. به خاطر همین اگه آدم اینو درک کنه، کل کاری که باید بکنه اینه که رو خودش کار کنه، رو خودش کار کنه و هر چقدر که خودش قوی تر بشه خود به خود. مثلا فرض کن مثلا من نوعی میخوام با آدم های قوی ارتباط برقرار کنم، راهی که بقیه پیشنهاد میکنن که آقا برید پیگیری کنید، پیدا کنید آدم های قوی رو، سعی کنید باشون ارتباط برقرار کنید، آدم های مثلا چه میدونم حالا جایگاه خاصی دارن این ور اون ور، کلی مثلا کلی برنامه بریزید که بتونید آدم های قوی رو ببینید. خب ولی هر چقدر که بیشتر میگذره من بیشتر میفهمم که آقا اصلا بازی اینجوری نیست. بازی اینه که من میام روی خودم کار میکنم، آدم قوی میشم، خب، و خود و جهان هدایت میکنه آدمای قوی رو، یا منو با آدمای قوی، آدمای قوی رو به من. خب اون تیکه‌ای که بخوام پیدا کنم اصلا کار من نیست، من فقط باید روی خودم کار کنم. حالا در مورد مسائل مالی هم همینه. خب مثلا میگن آقا برید مثلا بگردید دنبال ایده ها این ور اون ور، من میگم آقا اگر من از لحاظ ذهن ثروتمندتری داشته باشم، ایده ها، موقعیت ها، افرادی که شرایط مالی بهتری دارن یا ایده هایی که ثروت بیشتری رو خلق میکنن وارد زندگی من میشه، وارد ذهن من میشه، من برخورد میکنم بهش، وارد فرکانس من میشه. خب اگه آدم اینو درک کنه در سطح کلانش، خب دیگه اصلا نیازی نداره که بگه که من مثلا چه میدونم حالا بخوام کسی رو هدایت کنم. توی این مثالی که شما گفتی که حالا در مورد پیامبرم بارها و بارها گفته ما تو رو وصی دیگران قرار نداریم، تو وکیل دیگران نیستی، خب تو فقط مبلغی، رسالت تو فقط ابلاغه. خب دیگه اون وقت توی این فضا قرار نمیگیره. منم خب شاید اون اوایل خیلی خیلی کم، انصافا خیلی 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 کم من سعی کردم که در واقع به زور آدم ها رو تغییر بدم، خیلی زمانش کوتاه بود، ولی اون اوایل من اینجوری فکر میکردم که آقا بله آدم باید مثلا کمک کنه به بقیه و اینا. ولی هر چقدر که بیشتر گذشت دیدم که آقا اصلا اون تیکه‌ای که کیا باید این حرفا رو بشنون اون دیگه به من ربطی نداره، به من چیزی که به من ربط داره اینه که من رو خودم کار کنم. وقتی من رو خودم کار میکنم، خود به خود اون آدمی که آماده دریافته، اون آدم میاد میشنوه اون حرفا رو و من لازم نیست اصلا کاری بکنم برای اینکه آدمو پیدا کنم. جهان این کارو انجام میده. کبوتر با کبوتر، باز با باز کند، همجنس با همجنس پرواز. یعنی در جهان هر چیزی جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد، و اینو جهان اتفاقشو به وجود میاره. اگر من برخورد میکنم به آدمهای نامناسب، به این دلیل که من آدم نامناسبیم. خب اگه من خودم مناسب کنم، برخورد میکنم آدم مناسب، اصلا نیازی نیست دنبال آدم مناسب بگردم. اصلا نیازی نیست، من بعد رو خودم، من بعد دنبال چیزای مناسب تو وجود خودم بگردم، بعد اونا رو پیدا کنم تو وجود خودم. وقتی که من تو وجود خودم پیداشون کنم، خود به خود جهان نشون میده تو بیرون من اون وجه درونی خودم رو. یعنی اون چیزی که ما تو بیرون داریم دریافت میکنیم از طریق جهان، در واقع آینه تمام نمای درون خودمونه. حالا اگه من رو خودم کار کنم، دیگه اصلا اصراری نیست. حالا توی این مثالی که گفتی، ما اصلا، من خودم اصلا، یعنی یه، حالا الان گفتی دیروز یه پیامی اومد برام از یکی از اساتید قرآنی خیلی خوبمون توی خارج از کشور، این بنده خدا گویا مریضم هست، ایشون یه پیامی گذاشته بود که آقا من تو شرط سخت بیماری مجبور شدم بگم که یه سری از افراد به استناد یه سری از حرفای من که من مثلا احادیث جعلی رو قبول نداشتم و اینا، گفتن که آقا ایشون اصلا کلن به احادیث اعتقادی نداره و مثلا این آدم مثلا از مسیر خارج شده ای و از این صحبت ها. بعد مده بود کلی نوشته بود که آقا به این دلیل به این دلیل به این دلیل من تو حرفام به احادیث درست اعتقاد داشتم و دارم و مثلا داشت از خودش دفاع میکرد. حالا ایشون آدمیه که مثلا شاید بالای 50 سال داره قرآن رو تدریس میکنه ها، یعنی آدمیه که واقعا توی حوزه کاری خودش واقعا تماما تلاشش رو کرده که اون چیزی که فکر میکنه درسته رو و حقیقته رو به بقیه بگه. من واقعاش تعجب کردم از این پیامش. گفتم اصلا چه دلیلی داره که تو بخوای به بقیه خودتو ثابت کنی؟
همون
یه دلیلی داره که حالا بقیه اومدن گفتن، حالا من نمیدونم چه اتفاقی بنده خدا براش افتاده یا چه حرفایی رو شنیده یا مثلا چیا رو پشت سرش گفتن، ولی اصلا من نوعی اگر من بدونم آقا توی مثلا توی مسیر درست هستم، اصلا نگران آدمایی که توی فرکانس دیگه ای هستن نیستم که اونا در مورد من چه فکری میکنن. خب مثلا کاری به اون، اصلا من دنبال راضی کردن اونا نیستم.
استاد خیلی مثال خوب زدید. ببینید منم همین رو دقیقا میخوام بگم. ببینید این صحبتاتون رو من با گوشت و پوست و استخونم باور دارم و اصلا از وقت باور کردن زندگی متحول شده و از وقتی که با شما بیشتر و بیشتر نزدیکتر صحبت کردم و کار کردم، دیدم که شما چقدر عظیم به این عمل میکنید و واقعا هم نتایجش رو توی حالا اون محدودهی که من دارم میبینم که واقعا کار میکنه. یعنی این فکته. اون چیزی که من میگم چیه که استاد عباس منش داره و یونیکه که اینو میفهمه؟ الان که من میبینمش میگم خب آره، شما هم میبینیش، بدیهیه. یعنی مثل این میمونه که میگه خب آره بارون از آسمون میفته پایین، مثل این اینقدر بدیهیه که این قانونش همینه. ولی چیه که خیلی معدودن آدمایی که اینو میتونن ببینن و چی میشه که یه استاد دستانش پیدا میشه که اینقدر روی موضوع مانور میده و عمل میکنه و میفهمتش؟ چی میشه که این آدمی که به قول شما 50 سال قرآن تدریس کرده، باز دوباره میگه خب اگه من با خودم کافی بودم، با خودم و خدای خودم، که دیگه نیازی نیستش که به بقیه بخوام توضیح بدم. هنوز اینو یه نکته ریزو نگرفته. من فکر میکنم من میدونی استاد، میخوام ببینم چشم استاد عباس منش چجوری میبینه. میدونی شما هرچی میبینی خیلی خوب درس میدید و میگید، یعنی اینقدر خوب میگید که آدمایی که اگه حتی اگه اونو ندیده باشن میفهمنش و بعد حتی میتونم ببینمش. من میخوام ببینم اون چشم و سربستانش چیه که اینو میبینه، یعنی چه ویژگی من داشته باشم که بتونم از زندگیم و اتفاقایی که اطرافم میفته اینو بفهمم، که اینجوری نشه که منم بعد 50 سال مثلا تو کار خودم انجام دادن یهو از یه همچین مورد واضحی جا بمونم. میدونید چون من فکر میکنم شما این دیدتون تو تک تک زمین ها، مثلا حتی همونی که گفتید برای شما تئوری سطل آ یا همون مدارها که گفتید که دیدید با... این چه دیدیه که براتون اینا رو میاره؟ حالا من دیگه همه مثالش خودتون یادتون هست دیگه، چیه که شما میتونید اینو ببینید و خیلی 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 های دیگه نمیبینن این رو؟ میدونید اینو میخوام اگه بشه یه ذره راجبش، شاید اینجوری خودم هیچ وقت از اون سوال نپرسیدم در این مورد ها. قانونش رو خیلی خوب گفتید شما قبلا، الان میخوام بدونم چجوری میشه که شما اینو میفهمید بعد این همه وقت و این همه قرن و این همه آدم.
عاشقتم، نظر لطفت. من ببین فکر میکنم که اگر که یعنی کلا شیوه نگاه من به دنیا این پاک کردن تمام اون چیزی که از قبل شنیدم، خب یعنی من هیچ چیزی رو مثلا اینجوری نگاه نمی کنم که آقا مثلا اینو از قبل شنیدم یا اینو از قبل گفتن یا مثلا فلان فیلسوف اینو گفته یا فلان اینو گفته، اینو بذارم تو بک‌گراندم خب، بعد نگرش دارم بگم خب این درسته، بخوام حقیقت رو یه جورایی تطبیقش بدم با اون چیزی که از قبل فکر میکردم درسته، میدونی؟ سعی میکنم همه چیز رو از قبل پاک کنم، هر چیزی که تو ذهنم بوده، بعد با قانون بسنجم جهان رو، یعنی بگم آقا مثل قانون فیزیکه، خب بگم آقا مثلا قانون فیزیک اینو میگه یا قانون اینو میگه، بعد با توجه به این قانونه حقیقت میتونه چی باشه توی این مثلا توی این مثال، خب یا توی یا رفتار درست توی این کار میتونه چی باشه، مسیر درست توی این کار میتونه چی باشه، خب توی بیزینس، توی روابط، توی سلامتی، توی همه چی. من یعنی من سعی میکنم همون چیزی که دارم آموزش میدم همینه، سعی میکنم اصله رو درکش کنم، بعد دیگه بگم خب آقا اگر این اصله همه چیز باید با این تطابق پیدا کنه، کاری ندارم من قبلا چی گفتن به من یا من چی شنیدم یا تو چه فرهنگی بزرگ شدم یا بقیه چی فکر میکنن یا در مورد چی صحبت میکنن، اصلا کاری ندارم. این اصله مثلا در مورد قانون فرکانس، یعنی اون داستان فرکانس و اینا رو هم که مثلا ما که هنوز نمردیم بدونیم که مرده‌ها با زنده‌ها میتونن ارتباط برقرار کنن یا نکنن، ولی وقتی شما قانون فرکانس رو درک میکنی میگی آقا طبق قانون فرکانس این امکان پذیر نیست، خب دیگه لازم نیست بمیری تا بفهمیش، لازم نیست که شما مثلا بری خودتو از بالای پشت اون پرت کنی پایین تا بفهمی که میخوری زمین، خب میگی آقا طبق قانون جاذبه میافتم پایین اگر اینجا خودمو پرت کنم پایین، میخورم زمین، کشته میشن، میمیرم یا دست و پا میشکنه، خب یعنی وقتی که یه همش برمیگره مثل فیزیک. ما اتفاقا حالا داره میگی یه صحبتی داشتیم با یکی دوستان در مورد این که میگفتش که یک روحانی رو من گویا یه بنده خدای یه لایوی گذاشته بوده با استادش یه کسی که خودش در واقع تدریس میکنه و به قول این دوستامون خیلی فالوور داره تو ایران و اینا، گویا یه لایوی گذاشته بوده یا یه برنامه ضبط کرده و نمیدونم چجوری با استاد خودش که یه روحانی بوده انگار توی قم، خب بعد میگفتش که آقا این در مورد خدا، وقتی در مورد عشق خدا و مثلا خدا چقدر عاشقه، چقدر میخواد ما رو، چقدر ما رو دوست داره، چقدر دیوانه ماست، چقدر فلانه، این مثلا صحبت کرد، میگم من انقدر تحت تاثیر قرار گرفتم که همون شب بلند شدم رفتم قم، یارو رو پیدا کردم مثلا دست و پاشم خواستم ببوسم که آقا تو چه مثلا چه کاری با من کردی، چقدر مثلا این خدا رو عاشق نشون دادی، چقدر منو عاشق خدا کردی، چقدر مثلا فلان و بهمان و اینا، و خیلی احساساتی میگفت شدم و خیلی اصلا دیوانه شدم. بعد گفتش که من بعدا رفتم پیداش کردم روحانی رو، مثلا اسمش هم گفت به بعد مثلا آدمی که توی شبکه اجتماعی نیست و هیچ جایی نیست و هیچ اثری نیست و من رفتم از خودش از خونهش مثلا یه سری فالو سخنانش گرفتم و گوش دادم و اینجوری اونجوری اصلا عشق خدا فلان اینا. بعد گفت مثلا من برات میفرستم فالو رو گوش کن. بعد من میدونی همون موقع داشت این حرفا رو میزد من داشتم قانون رو با خودم برون میکردم، یعنی خیلی قشنگه که ما فکر کنیم که خدا عشق، ها خیلی مثلا حرف قشنگیه، مسیحی هم خیلی میزنن، بشم گفتم این مسیحی ها مثلا همین جولستینا مثلا افرادی که در واقع روی کرده کاترین پاندری دارن، روی کرده فلورانس اسکاولشینی دارن، از این حرفا خوب میزنن، خیلی حرفای قشنگی، خیلی هم جالبه، خیلی هم خوبه، یعنی نمیخوام بگم حرف اشتباهی ها، خب ولی مغز من، برای اینکه گفتی میخوام ببینم تو چجوری نگاه میکنی، به قد دارم این مثال رو میزنم، مغز من این حرفا رو اینجوری که اینا میگن نمیشنوه، این حرفا رو تو فیلتر قانون میذاره ببینه آقا این حرف خیلی قشنگه، خیلی خوبه، اگر منم باور کنم به این کمک میکنه انصافا. خب اگر من باورم باشه که خدا عاشق منه، این احساس خوب به من کمک میکنه برای زندگی بهتر. خب ولی مغز من میگه که آقا این که اینا چی میگن یا کمک میکنه یه طرف، این که حقیقت چیه و قانون چیه این یه طرف دیگه است. اون اینو تو بفهم
کمکه، یعنی مبناش فیک نباشه.
آره مبناش، آفرین، مبناش مبنایی نباشه که حالا فیک هم نگیم، مثلا مبنای خیلی دقیقی نباشه حداقل. خب بعد من به این دوستمون گفتم که من واقعیتش، بعد خب ایشون هم خودش استاد تدریس میکنه، خیلی آدم موفقه تو کارش، گفتم که ببین من نگاهم در مورد خدا این نیست که مثلا خدا عشق مطلق فلان و به همه اینا، من همون نگاه سیستمی رو دارم به خدا، همون نگاهی که قرآن به خدا داره. گفتم کجا مثلا قرآن خدا گفته که عشق مطلق و از این حرفایی که مسیحی ها میزنن یا تو الان داری میگی رو کجای قرآن ما داریم؟ خدا گفته که مثلا ان الله یحب فلان، خدا عاشق فلانی است. خب ولی به همون شکل گفته که شدید العقاب یا شدید العذاب برای فلان گروه. خب ما داریم با یک سیستم طرفیم که اصلا عشق مطلق نیست. عشق مطلق به اون معنایی که تو داری در نظرش میگیری، که بگیم مثلا عشق مطلق از طرف مسیحی ها اینه که آقا هر کاری کردن عشق، یعنی مثل مسیح بزنن بکشن و هر چی باشه تو باید ببخشی و بزرگوار باشی و مثلا این نگاه اینجوری داشته باشی نسبت به. گفتم کجای قرآن ما هم چیز در مورد خدا داریم؟ اون موقعی که مسیر اشتباه رفته میشه عذاب علیمه، هیچ عشقی هم در کار نیست، کوچکترین بخششی هم در کار نیست. وقتی که یک گروهی در یک فرکانس نامناسبی، حالا خداوند مثلا توی قرآن مثلا میگه کفر یا میگه شرک، خب میرن، این نیست که آقا من عشق مطلقم و تو هر کاری کنی من بازم عاشقت، اصلا این خبره نیست. به همین دلیل من مثلا همه چیز رو، با اینکه این جمله خیلی خوبه، منم خیلی مثلا شاید خیلی هم دوست داشته باشم این حرفا رو مثلا من بیام بزنم مثلا خدا عشق مطلقه و فلان و بهمان و اینا، ولی وقتی که میام نگاه میکنم میبینم نه، وقتی شما در مسیر درست باشی خداوند بهت همه چی میده، اما تو انتخاب میکنی مسیر رو، تو مسیر رو تو هستی که انتخاب میکنی، تو دریافت کننده هستی، اون دهنده هست به دریافت کننده. یعنی به قول قرآن بازم هم میرسیم به همون آیه اذا سلک عبادی عنی فانی قریب، دیگه میگه آقا اگر تو ایمان بیاری به من اون وقته که این اتفاق میفته. خب یعنی یک مسیر دو طرف است. حالا اینو من دارم مثال خدا رو میزنم که دیگه بالاترین مثالی که مثلا بحثای زیادی در موردش هست دیگه، میگم حتی در مورد اینم من نمیام بگم آقا این چیزی که میگن و مثلا جالبه یا مثلا قشنگه این همونیه که درسته، میگم قانون چی میگه. بعد وقتی قانون میبینیم، مثلا قانون فرکانس رو میفهمیم، قانون مدار رو میفهمیم، میفهمیم که نه اصلا اینطور نیست در مورد همه چی، یعنی در مورد هر موضوعی که اتفاق میفته من سعی میکنم که به جای اینکه ببینم بقیه چی میگن ببینم قانون چی میگه. این همون رویکردیه که ایلان ماسک داره توی کارخونه توی تولیداتش. خب یعنی مثلا میگه که آقا من اصلا کاری ندارم که انسانها چه کار تا حالا تونستن بکنن، خب من سوالم اینه که آیا این کاری که ما میخوایم بکنیم از قانون فیزیک تاییدش میکنه، مثلا این مسیری که ما میخوایم بریم، این نتیجه که ما میخوایم، یا از لحاظ فیزیک، از لحاظ قوانین فیزیک قابل انجام یا نه، این که کسی قبلا انجامش داده یا نداده یا شبیهش انجام داده یا اصلا بهش فکر نکرده، این اصلا مهم نیست. مهم اینه که قانون، به قول خودش میگه من رفتم از اول قانون، رفتم از اول فیزیکو از پایه از اول مطالعه کردم از صفر. اگر بشینیم کارهای ایلان ماسک رو نگاه کنیم، دلیل این که چرا کارهایی که اون میکنه تا حالا هیچ کس بهش فکرم نکرده، خب دلیلش اینه که اون همه چی رو با قانون میسنجه، بقیه همه چی رو با گذشتگان خودشون میسنجدن. میدونی چی میگم؟
سمستاد دری از آگاهی برون باز شد، خیلی ممنون، اصلا باز توضیح بدید لطفا.
آشغلتم. یعنی مثلا طرف میاد میگه الگو برداری میکنه، میگه فلانی فلان کارو کرده، منم میخوام همون کارو بکنم یا یه ذره بهتر حتی. خب ایلان ماسک یعنی اون تفکر قانونمند، میگه اصلا من کاری ندارم که کی چی کار کرده، من یک کاری رو میخوام انجام بدم، میخوام ببینم فیزیک میگه این اتفاق شدنیه یا نه. اگر فیزیک میگه اتفاق شدنیه، یعنی شدنیه، حتی اگر ما امکان انجامش رو نداشته باشیم الان یا هیچ کسی تا حالا انجامش نداده باشه، ولی وقتی قانون از طریق قانون شدنیه، یعنی که شدنیه. به همین دلیل مثلا اون هایپر لوپ، وقتی الان هایپر لوپ رو نگاه میکنیم میبینیم خیلی چیز عجیب و غریبی نیستا، خب، ولی این که چرا کسی انجامش نداده به این دلیله که همه داشتن از قبلی ها وام میگرفتن. هیچ کس نمیده بگی که آقا طبق قانون فیزیک ما اگر بتونیم مقاومت هوا رو از بین ببریم، یعنی اگر بتونیم میتونیم ما یک جسمی رو به بالاترین سرعت برسونیم، خب به شرطی که قانون فیزیک میگه مقاومت نباشه. حالا وقتی که میایم مقاومت ها رو بررسی میکنیم، میگیم یکی از مقاومت ها که مثلا میایم آیرودینامیک میکنیم، نمیدونم وسایل و ماشینا رو، قطارا رو، هواپیما ها رو، اینا برای مقاومت هوا. حالا چه راهی هست که ما بیایم هوا رو از این مدار خارج کنیم؟ وقتی شما فیزیکو بدونی دیگه میدونی. بعد چه راهی هست که بیایم اون مقاومت در واقع گرمایشی، اون مقاومتی چرخا، اتصال چرخا به زمین داره یا ریلا به زمین داره، چجوری اونو برداریم؟ بعد میرسه به یه الگویی که میگه آقا امکان پذیر، علاوه بر فیزیک امکان پذیر است. بله امکان پذیر است. خب حالا چی کار کنیم این کارو بکنیم؟ بعد میاد میگه که آقا با همون مغناطیس میایم یه کاری میکنیم که دو تا قطب مثبت و منفی، مثبت و مثبت یا منفی و منفی درست میکنیم که اینا هیچ وقت همدیگه رو جذب نکنن، رو هوا باشن. حالا اون مقاومتن هم که خود اون هوا است، اون مقاومتن هم میایم هوا رو میبریم بیرون، میایم که کپسول مانندی ما میایم یه هایپرلوپی درست میکنیم و مثلا میتونیم مثلا فاصله بین مثلا سان فرانسیسکو و لس آنجلس رو مثلا برسونیم مثلا به 20 دقیقه. خب سرعتش رو میتونیم از سرعت هواپیما ببریم بالاتر، 1300 1400 1200 هم چه عددی، 1200 کیلومتر بر ساعت ببریم، در صورتی که هواپیمای مسافرتی امروزی به این سرعت نمیرسن. خب اونی که داره تو هوا داره پرواز میکنه، میگه ما رو زمین یه همچین کاری بکنیم. بعد این ایده رو مطرح میکنه، بعد یه شرکتی میاد درست میکنه، بعد داره تست میکنه انجام. یا در مورد مثلا استارلینک، خب یا در مورد مثلا همین پروژه مریخ، خب همین پروژه مریخ کارهایی که داره میکنه کارهایی نیست که هیچ کسی انجام داده باشه. فضاپیما برن برگردن دوباره، همین دیروز هم امروز فکر کنم یه فضاپیما رو فکر کنم اگه شما نکنم برای هشتمین بار بوسترش استفاده کرد. خب یعنی تا قبل از این اصلا این که بوستر یه فضاپیما اصلا سالم پیدا بشه اصلا این چیز غیر ممکنی بود. خب این اومد گفتش که از اول طرف که گفت قوانین فیزیک میگه میشه ما این بوستر رو سالم برگردونیمش به جنگی نابودش کنیم. بعد وقتی ذهن رو تربیت میکنی که قوانین رو در واقع به جای گذشتگان، به جای حرفایی که بقیه میزنن، به جای مسیرهایی که دیگران رفتن بریم، حالا بهبودش ببخشیم، بیای نگاه فاندامنتال یعنی بنیادین بیای از اول فکر کنی، خب اون وقت به راه حلایی میرسی که بقیه نرسیدن. دلیلی که مثلا من توی این زمینه، توی این حوزه مثلا اینجوری فکر میکنم که اصلا آقا من اصلا نیازی نداره که دنبال کسی برم، من نیاز داره که روی خودم کار کنم، اون آدمای مناسب بیان تو برنامه‌های من. خب برخلاف اینکه بقیه، تقریبا همه بقیه تمام تلاششون رو میکنن که مشتری پیدا کنن، خب تمام تلاششون رو، تمام شیوه های بازاریابی و فلان اینا، من برمیگردم به همون داستان فرکانس. من میگم نه، اگر که به فرکانس مناسبی قرار بگیرم، آدمایی که تو اون فرکانس هستن یا دنبال اون فرکانس هستن، این اونا منو جذب میکنن، من اونا جذب میکنم، این اتفاق میفته. نیاز نیست که من کار دیگه بکنم برای جذب اونا، نیازی که من روی خودم کار کنم. خب اینا اون چیزی که باعث میشه که هم نگاهی که من دارم متفاوت باشه و هم نتیجه‌ای که تو زندگی میگیرم متفاوت باشه. البته که منم نمیتونم به این دقتی که دارم این حرفا رو میزنم بهش عمل کنم، خب، ولی از اونجایی که سعی میکنم که به جای اینکه ببینم بقیه چجوری فکر میکنن ببینم قانون چی میگه، به همون نسبت نتایج بهتری گرفتم دیگه. ولی خب هر چقدر که بهتر بتونم به قانون عمل کنم نتایج میتونه بزرگتر و بزرگترم بشه دیگه.
خیلی 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 ممنونم استاد جان. اصلا این به خصوص مقایسه که کردید با ایلان ماسک و خودتون از دو جنبه مختلف نشون داده تو چه دو تا فیلد متفاوت چجوری آدمی که این دیدی که تقلید نکنه از گذشتگانش و به جاش بیاد ریست فکتوری کنه، حتی سیستم هم پاک کنه، بیاد از اول کد قانون بنویسه، یعنی بگه قانون اینه، بعد از اون جا شروع کنه به ساختن همه یه سیستم عامل، اون موقع دیگه بهترین حالت ممکنه. اینو الان برام جا افتاد و دقیقا هم میفهمم که همین دیروز هم بود که ایلان ماسک شد چهارمین پولدار دنیا دیگه، سهام تسلا رفت بالا 8 میلیارد دلار ارزش سهام ایلان ماسک، و قطعا هم به قول شما تو همین لایوی هم که دیدون که به زودی احتمال داره خیلی هم حتما میرسه به نفر اول از جفت سوزن بالاتر میره، چون ریسکایی که این داره میکنه، یعنی کارهایی که ریسک ما میگیم ریسک ها، ولی یا به ظاهر ریسکه، ولی به قول شما 100% بر مبنای قانونه، هیچ مانعی نداره و چون قانون فیزیک میگه میشه پس میشه، فقط یه آدمی میخواد که تقلید نکنه، ناامید نشه.
ببین یه توییتی کرده بود دیروز ایلان ماسک، یکی پرسیده بود ازش که آره من انجینیر تسلا گفته که هر چیزی که 4 تا پیچ بتونه نگهش داره 3 تا پیچ هم میتونه نگهش داره، نظر در مورد این موضوع چیه؟ بعد ایلان جواب داده بود که آره حتی 1 پیچ هم میتونه نگهش داره. بعد گفته بود که ما تو تسلا رودستر جدیدمون چرخمون 1 پیچ دارن کلا. خب یعنی شما الان نگاه کن هیچ ماشین معمولی که تو خیابون داره حرکت میکنه رو پیدا نمیکنی که چرخ با 1 پیچ بس بشه به بدنه، همشون حداقل 4-5 پیچ دارن. خب یعنی شما خلاصی که ماشین تو در بیاری زاپاسش رو عوض کنی چند تا پیچ باز میکنی؟
حداقل 4 تا یا بیشتر 5،
حداقل 4-5 تا پیچ باز میکنی. هیچ چرخی تو هیچ ماشین کامرشیال نیست که شما بگی با 1 پیچ وصله به بدنه. ولی میدونی وقتی مثلا تفاوت‌هایی که توی ماشین‌های تسلا یا توی کلاً فناوری‌هایی که رب داره به ایلان ماسک می‌بینیم که این به این دلیله که از اول نگاه کرده به قضیه. مثلا اومده سوال پرسیده بود آقا طبق قانون فیزیک آیا می‌تواند 1 پیچ بزرگ جایگزین چند تا پیچ باشه؟ چه عاملی باعث میشه که مثلا فکر کنیم 4 تا پیچ بهتر از 1 پیچه؟ خب بعد میاد به اونا حمله میکنه، بعد مثلا میبینه که مثلا همون داستان معروفی هست که میگن که آقا یارو غذا درست میکرده سر و ته گوش رو میزده. همون داستانی که خود میدونی. بعد میگه آقا سر میکرده میگه مامانم میکرده، بعد مامانه میپرسه میگه میخواد که مامانم میکرده. مثلا میبینیم آقا در مورد این چرخ ها میبینیم آقا این چرخه از هم شاید اول امکانات این که با یه پیچ وصلش کنن نبوده یا یه سری محدودیت‌ها بوده، ولی الان محدودیت‌ها برطرف شده یا مثلا تکنولوژی تغییر کرده یا پیشرفت کرده، نیومدن بگن خب آقا ما چرا، چون وقتی شما با 4-5 تا پیچ وصل می‌کنی چرخ ماشینو کلی از اونور فضا رو محدود کردی برای لنتای ترمز، یعنی اگر با 1 پیچ وصل کنی چرخ ماشینو از اونور می‌تونی رو سیستم ترمز خیلی بهتر عمل کنی، غیر از اینکه خیلی سریع‌تر هم چرخ باز میشه و حالا ماشینای مسابقه تک پیچ هستن، ماشینای فرمول 1 اونم به خاطر اینکه بتونن سریع چرخ‌ها رو عوض کنن دیگه، دلیلش اینه. خب ولی رو سیستم ترمز هم یعنی یه عالمه بنفیت داره این داستان تک پیچی. خب ولی چرا بقیه انجامش ندادن؟ چرا این همه خودروساز دیگه انجامش نداده؟ به خاطر اینکه از یه نگاه، یعنی اون نگاه متفاوت به مسائل که بیایم بگیم آقا کاری نداریم که چرا قبلا
بقیه به چه دلیلی چیکار کردن. ما می‌خوایم ببینیم که آقا طبق قانون فیزیک میتونه این اتفاق به این شکل بیفته یا نه. اگه میتونه بیفته بعد یه راهی براش پیدا کنیم. اگر راهی ما نداریم به این دلیل که ما راهی نداریم، نه به دلیل که کار غیر ممکنیه. خب در مورد ببین، من توی یک فایلام هم گفتم قسمت عقب همه ماشینای دنیا بیش از 70 قطعه، 80 قطعه، 100 قطعه داره. مثلا خیلی از ماشینا رو که باز می‌کنی می‌بینی که یه عالمه این بدنه ماشین با یه عالمه پیچ، یه عالمه چیزای تیکه تیکه شده به هم دیگه وصل شده. تسلا اومد گفتش که آقا اصلا چرا باید اینقدر قطعه باشه؟ 70 تا قطعه. خود تسلای مدل تیری 70 تا قطعه داشت، توی مدل جدیدش که داره می‌زنه 70 تا قطعه رو تبدیل به 2 تا قطعه. یعنی تو اصلا تصور کن که یه ماشینی درست شده نصف بدنش کلن دو تا تیکه است. حالا وقتی که نگاه میکنی بعد میای دوباره نگاه میکنی به همین، حالا داریم مثال میزنیم از قوانین فیزیک و اینکه طرف اومده از اول فکر کرده به قوانین. در مورد همون مثالی هم که زدی، مثلا من همه چی رو اونجوری نگاه میکنم، در مورد بحثی که آقا من اصلا چرا من دنبال بقیه باشم که بقیه رو هدایت کنم؟ اگه طرف تو مدار باشه هدایت میشه، اگه تو مدار نباشه مهم نیست که من چقدر تلاش میکنم، در صورت هدایت نمیشه. پس چرا من باید الکی بدوام دنبال این که بقیه رو هدایت کنم؟ دو تا حالت داره. اگه طرف آمادگی هدایت شدن رو داشته باشه که هدایت میشه، چه من باشم چه نباشم. اگه طرف آمادگی هدایت شدن رو نداشته باشه هدایت نمیشه، فارغ از اینکه من خودمو بکشم یا نکشم.
یه نردبون بذارید برید چون تو
آره دیگه، که خدا یه مثالی به محمد میزنه که دیگه ته مثاله. یعنی میگه آقا اصلا میخوای نردبون بذار برو بالای آسمون، زمینو بکن برو ته زمین، میبینی که اینا ایمان نمیارن. این که میگه مثال قشنگی میزنه دیگه. تو قرآن خدا میگه فکر کنی بینا و نابینا با هم برابرن؟ یه کسی که نابیناه تو چجوری داری مقایسش میکنی با کسی که بیناه؟ میگه مهر بر قلبهاشون، اونا نه میبینن نه میشنن و نه میفهمن. تو به کسی که نمیبینه، مثل این که شما یه نابینا باشه بیای بهش بگی که ببین نقاشیه رو، نمیفهمه. خب تو حالا هرچی هم بگی ببین نقاشیه،
فهمیدم زیباست این نقاشی، چه میدونم
آره
مونالیزا حالا بیا بگو
آره ببینین و ببین مثلا هی نابینا رو دستش بگیری ببینین طبیعت رو، ببینین هواپیما رو، ببینین ماشین رو، چی داره میگی بهش؟ حالا اگر طرف توی مدار نباشه، قانونش اینه در مورد همه چی، اگر طرف توی مدار نباشه که فارغ از اینکه تو چیکار میکنی نمیفهم، اگر توی مدار باشه فارغ از اینکه تو چیکار میکنی میفهمه. بنابراین تو اصلا کار نمیخواد بکنی، تو رو خودت کار کن، تو مدار درست باش، آدمای درست میان تو زندگی تو، تمام شد رفت دیگه. اصلا من عباس مش از کاری ندارم که بقیه چی جوری ان یا چی کار میکنم، من رو خودم کار میکنم، جهانم مدیر. این که اصلا شرط زندگی من اینقدر متفاوته با بقیه، رابطه عاطفی من، شرایط سلامتی من، شرایط کاری من، شرایط مالی من، اینا همش به این دلیله که من سعی کردم، نمیگم کاملا عمل کردم، سعی کردم که همه چی رو اینجوری ببینم قضیه رو. وقتی شما اینجوری میبینی توی این مثال بحث هدایت کردن آدم ها، اصلا دیگه شما برای خود زندگی میکنی. اصلا من هر وقت که حال میکنم یه فایلی میذارم، هر وقت که اون حسم میگه یه فایلی میذارم، هر وقت هم نمیگه نمیذارم. دنبال اینم نیستم که اصلا بخوام چیز کنم. من به همین دوستمونم گفتم که گو آره فلانی مثلا 2 میلیون تا سابسکرایب داره توی مثلا فالوور داره توی اینستاگرام و نمیم این فلانی، گفتم که ببین همکار ما هم هست این بنده خدا، گفتم ببین موضوع این نیست که من چقدر دنبال این باشم، چقدر فالوور داشته باشم، که موضوع اینه که این اون آدمی که توی برنامه من میاد چقدر آماده باشه. اگر آماده نباشه هر چقدر که من تلاش کنم اوضاع بدتر میشه، نمیفهمه قضیه رو، تازه میگه آقا تو وقت ما هم گرفتی، پول ما هم گرفتی، هیچ فایده هم نداشته. خب گفتم دلیل این که من فایلای مثلا سفر به دور امریکا یا زندگی در بهشت رو گفتم، مگه من نمیتونستم اینا رو دونه دونه و همه رو از اول بذارم توی اینستاگرام یا بذارم توی یوتیوب؟ مگه کاری داره یه همچین کانتنتی که داره آماده میشه، یه همچین محتوایی که داره آماده میشه که به جرئت میگم هیچ ربطی نداره با کاری که بقیه انجام دادن لحاظ کیفیت، یعنی صدها برابر بار کیفیت تره و دیلی و روزانه داره روی سایت قرار میگیره، شما حساب کن کانتنتی 25 دقیقه 30 دقیقه 35 دقیقه روزانه بیا همچین کیفیتی رو، مثلا مگه من نمیدونستم که میتونم اینا رو بذارم روی یوتیوب، مگه من نمیدونستم که میتونم اینا رو بذارم روی اینستاگرام، مگه من نمیدونستم این قضیه رو، چرا من هیچ وقت نذاشتمشون؟ یا اگر گذاشتم مثلا یه قسمت گذاشتم گفتم آقا اگه میخواد بعد بیاد توی سایت. خب برای اینکه اون کسی که مناسبه اون راه پیدا میکنه، ما یه بستری رو فراهم کردم اون راه پیدا میکنه اون میاد خب توی سایت ما. من نمیخوام که یه عالم آدم دورور من باشه، آدمای در واقع توی مداری نباشن، توی فرکانسی نباشن که بیام مثلا فکر کنم که آقا مثلا بیام این کارا رو بکنم که اینقدر فالوور داشته باشم، که اینقدر فلان باشه، که اینقدر بهمان باشه، که اینقدر مثلا حالا که همش هم برمیگرده به همون بحثای در واقع خلاهای درونی دیگه. آدم میخواد، نیاز به شهرت داره، نیاز به کسب توجه داره، نیاز به احساس مهم بودن داره و و و اون مسئله که هست. خب گفتم من همه اینا رو میدونم که چقدر کانتنت های من خوبن، میدونم که چقدر جذابن، میدونم که اگه مثلا من شروع کنم یا از همون اول میذاشتم توی مثلا اینستاگرام الان 2 میلیون چقدر کنم، 20 میلیون میتونستم داشته باشم. خب همه اینا رو میدونم، ولی اون چیزی که من میخوام اون آدم مناسبه، اون آدم مناسبه مسیر رو پیدا میکنه، من رو خودم کار میکنم توی فضای دور، به دور از هیاهو و به دور از حواشی میشم رو خودم کار میکنم، اون چیزی که لذت میذارمش روی سایت خودم، اون کسایی که باید بیان میان سایت عباسمنش.com پیداش میکنن، استفاده میکنن. بعد حالا چون تو خودت مدیر فنی ما هستی، من اینا رو میدونی، من دارم مثال میزنم، چون تو خودت الان نمیدونم 2 سال چقدر ما با هم همکاریم، داری کارهای سایت رو انجام میدی، خب میدونی که مثلا کیفیت کامنت های ما با، من به جرئت میگم، از بهترین کتاب هایی که توسط بهترین نویسنده ها نوشته شده بعضا بهتره.
قطعا
یعنی کامنت های سایت رو مقایسه کن با کامنت های اینستاگرام، میذارن توی یوتیوب، توی اینستاگرام، اصلا هیچ راهی برای مقایسه کردن کامنت های افرادی که تو سایت ما هستند با دیگران هیچ راهی نیست. خب دلیلش اینه که اون فرکانس است، اون ما اومدیم یه فضای مناسب ایجاد کردیم، به خودمون کار کردیم، اونایی که مناسب بودن اومدن روی سایت و این اتفاق تو سایت داره اتفاق میفته. خب اونجایی که ما داریم رو خودمون کار میکنیم، حالا تا چه اتفاقی تو وقت من دارم رو خودم کار میکنم، هر وقت رو خودم کار نکنم دیگه اتفاق نمیفته. خب تا وقتی بعد دیگه خودت هم بازم تو مدیر فنی ما هستی، دیدی که داستانای آشنایی افراد با ما چی بوده،
اصلا وحشتناکه استاد. این بحث، این پیجی که دوستان داستان آشنایشون نوشتن، به خود شما قول داده بودید و من خودم چون میدونستم، من الان خود من، همسرم، نمیدونم اون کس، دوستانی که از طریقشون با شما معرف شد، هر کدوممون میدونستم داستانه فوق‌العاده متفاوتی داشتیم. و بعد این بسترم که خودش دوباره با یه الهام جور شد که بیایم و اینو بگذاریم که دوستان واقعا بگن، چون شما قبلش بارها و بارها بهتون میگفتند که چجوری آشنا شده بودن، ولی مردم نمیتونستن یا اون کاربران نمیتونستن ببینن همه اون افرادی رو که به چه شیوه های عجیب و غریبی هدایت شدن به سایت عباسمنش.com و خیلی آموزنده، خیلی هدایت آدم میتونه اینجا ببینه. من هر موقع که میشینم میخونم داستان هدایت بچه ها به سایت رو، مبهوت میشم که بی نهایت طریق هستش که بدون یک سنت، یک ریال تبلیغ کردن، خدا اون آدم درسته رو بیاره. چون بقیه کلی هزینه کار فالوور فیک میدن استاد. حالا تو خیلی از جاهای دیگه هستن، مثلا آدم میبینه خب داره میگه دیگه، رسما ما فالوور فیک میفروشیم، مثلا چه میدونم هر 100,000 تایی اینقدر تومن که خیلی هم ارزونه. بعد نگاه کنی اونا دنبال فالوور فیک دارن میرن یه عده‌ای، حالا تو هر بیزنسی. بعد اینجا فالوور واقعی، فالوورای ارزنده، فالوورای به قول شما قابل، اون چیزایی که میام متنی که مینویسن تو سایت کتاب واقعا، بعد اینا اضافه میشن بدون اینکه شما هیچ تلاشی بکنی و حتی بشناسیشون، خدا اینا رو هدایت میکنه. و الان خیلی برام باز شد استاد. یعنی اینایی که شما داری میگی شاید دوستای دیگه بگن که خب اینا مثلا نتونن عمق قضیه رو درک کنن، ولی من به عنوان مدیر فنی که از فرانت و بک سایت و حالا همه فعالیت دیگه که تو این زمینه آنلاین دارن انجام میده و من آگاهی دارم ازش هستن، میبینن که خیلی عظیمه، خیلی واقعیه که استاد عباس منش اینایی که میگه نتیجه همین حرفاییه که زده. پس اگه ما هم عمل کنیم تو هر زمینه دیگه ای اتفاق میافته دیگه. الان دوباره یادم افتاد خود من مثلا به سایت شما چی شد اصلا یوها هدایت شدم، اصلا آشنایی ما که یه اتفاقی بیفته من تغییر جا بدم از اروپا برگردم ایران بعد آشنا بشم با سایت شما، اصلا زندگی متحول بشه. و آره خیلی نکات فوق‌العاده‌ای من امشب دوباره یاد گرفتم. یه ریویوی بکنیم که شما منو
جان ریویوی کلام ببین، حتی کامنت‌های اینستاگرامی که توی پیج من هست اون کامنت‌ها با بقیه در واقع مقایسه میشه، تفاوت مشخص میشه. خب من مثلا دیده بودم که مثلا بچه‌ها مثلا نوشته بودن که توی کامنت‌ها که اصلا استاد چرا اینقدر کامنت های پیج شما مثبته، چرا اینقدر در مورد خدا صحبت میکنه، چرا اینقدر همه اینجا حالشون خوبه. خب بعد ما مثلا تعداد فالو اون افرادی که فالوور اون پیج اینستاگرام مثلا تعدادشون زیاد نیست، 80 خورده هزار تاست. خب ولی میبینی که آقا طرف پیجش 2 میلیون تا 3 میلیون تا فالوور داره، مطلب که میذاره نصف در واقع کامنت های ما هم کامنت نمیخوره. خب فیکن رو نوشت کامنت خورده همش این شکلک ها گذاشته، یعنی 4 تا گل گذاشته، هم شکلک گذاشته، هم عکس خنده گذاشته فلان، ولی استیکر گذاشته. ولی اینجا میبینی که آقا وقتی که شما داره روی خود کار میکنی یه اتفاقات دیگه میفته به شکل دیگه. من شاید در کل این اینستاگرام شاید من 5 تا چه میگم 10 تا 5 تا شاید 10 تا هم نه 5 تا هم نمیدونم من کامنت پاسخ داده باشم. خب یعنی من تا به حال نه دایرکت چک کردم، دایرکت که نه چک کردم نه دیدم نه جواب دارم که هیچ، این که از دایرکت که اصلا اصلا بازش هم نمیکنم. کامنت هایی که روی پیجای من میاد شاید تو این چند صد هزار تایی که کامنت اومده روی مطالب اینستاگرام من 5 تاش هم جواب نداده باشم. خب که مثلا بعضیا مینشن که بابا مثلا استاد عباس مشتر اصلا جواب کامنت ها رو نمیدی. بعد میای توی مارکتینگ مثلا میگن آقا اصول مارکتینگ مثلا اینستاگرام یا هر مارکتینگ که کامنت گذاشته میشه توش، هر بستری که کامنت میذارن یا تو سایت هم همینجور اینه که شما با مخاطب ارتباط برقرار کنی، اون یه چیزی میپرسه شما جوابشو بدی، من اینجوری کنی اونجوری کنی فلان کنی. من هیچ کدوم این کارا رو نکردم، بازم با همون قانونا، یعنی طرف یه سوالی پرسیده که من گفتم آقا اگر طرف واقعا دنبال جواب باشه جوابش تو کل فایلای من هست، اگر واقعا آماده باشه برای شنیدنش میره اونا رو پیدا میکنه و میشنوه، اگر و اصلا نیازی نیست که من جواب بدم دوباره، اگرم آماده نباشه، اگر من هر چقدرم الان وقت بذارم و جواب این دوستمون رو بدم هیچ فایده نداره. و بارها و بارها دیدم که توی مثلا اینستاگرام یه توی سایت بچه نشستم آمگی بحث کردم، مثلا یکی چیزی گفته بعد اومده جواب داده و اومده مثلا میبینی آقا 50 تا 60 تا حتی 100 تا کامنت تو کامنت اومده، یعنی یکی یه سوالی پرسیده یه موضوع مطرح کرده بعد بقیه رفتن باهاش صحبت کردن بحث کردن فلان کردن، مثلا هی این خواسته اونو قانع کنه اون خواسته اونو قانع کنه، 100 تا کامنت توی جواب اومده، توی سوال در واقع اومده، و آخرش میبینی که نه اون تونسته اون یکی رو قانع کنه نه این قبول کرده که بقیه چی میگن. بعد من میگم ببین این تفاوت هست که من هیچ وقت این کارو نکردم که بیام یکی قانع کنم. بعد بارها و بارها شما میبینید دیگه مثلا افراد با هم بحث میکنن اون داد میگه نه اینجوریه. من میگم بابا اگه این کسی یه ذره قانع بدونه اصلا ما کسی بحث نه، آقا تو نظرت تو نوکرتم هستم، نظرت مال خودت باشه، من نظرم چیز دیگه ای، نه میخوام تو رو قانع کنم، نه میخوام من اگر تو مدار درست باشم لاجرم اتفاق درست برام میفته، فارغ از که تو نظرت هر چی که میخواد باشه باشه، تو دنیای خودت داری زندگی میکنی، من دارم تو دنیای خودم زندگی میکنم، من نیاز ندارم که تو رو موافق کنم برای که دنیای من بهتر بشه. خب یا تو رو راضی کنم. مثلا به همین دلیل من هیچ وقت جواب کامنت اینستاگرامم نمیدم، جواب کامنت سایتم هم نمیدم. من تو کل سایت غیر از مسائلی که مثلا این ممکنه یه بحث فنی بوده باشه که مثلا آقا فلان مشکل مثلا سایت شما مثلا فلان مسئله رو من پیدا کردم مثلا بررسیش کن حلش کن، مثلا من تشکری کرده باشم، اونم کلا همه اینا رو هم رفته، تمام جوابایی که من به کامنت های سایت دادم تو این چند صد هزار تا کامنت که روی سایت ما اومده، من بعید میدونم 10 تا کامنت پاسخ داده باشم. خب خانم شایسته مثلا جواب میده، ولی من بعید میدونم 10 تا کامنت جواب داده باشم. خب دلیلش اینه که اصلا من میگم آقا دو تا حالت داره، یا طرف توی فضاه و خودش توی مدار درسته و خودش راه پیدا میکنه با توجه به هم این همه محتوایی که تو سایت هست، یا طرف الان آمادهش نیست، مهم نیست که من چه جواب میدم، در اصل نمیفهمه. بنابراین وقت خودم رو تلف نکنم، انرژی خودم رو تلف نکنم. خب
این همون نکته چی میگن، این از فوت خوزگری رسیدن ساده به همه چیزه.
من مثلا یارو بنده خدا، من یه پیج رو، یه کانال یوتیوبی رو اتفاقا همین دیشب داشتم نگاه می‌کردم، بنده خدا خیلی هم محتوای خوبی میذاره، خیلی محتواهای مثلا واقعا سعی می‌کنه محتوای ارزشمندی بذاره، هر روزم محتوا میذاره. به قول خودش میگم الان 5 ساله که هر روز بدون استثنا 5 ساله هر روز دارم محتوا میذارم، حداقل مثلا 4 تا 5 تا محتوا تو یوتیوب. تو حساب کن دیگه، 5 سال روزانه بدون استثنا 5 تا فایل مثلا نیم ساعته 20 دقیقه تو یوتیوب بذاری،
چندین هزار تا میشه،
این هزار تا فایل میشه. خب و من نگاه میکردم میدم آقا من این که اصلا یوتیوب اصلا تو ایران فیلتره. خب من یه سری فایلایی که من گذاشتم، من که اصلا یوتیوب 100 سال یه بارم فایل نذاشتم، خب همون چند تا فایلی که ما گذاشتیم میبینم که آقا تعداد ویوهاشو از این بندی خدا بیشتر. خب بعد 2 میلیون خورده هم سابسکرایبر داره ها، یعنی 2 میلیون بعد کلا هم داره تبلیغ میکنه تو یوتیوب صبح تا شب، یعنی همه لینک هایی که میاد لینک های اده، لوگوی زرد اده در واقع گوگل یوتیوب بغلشه. بعد جالبه که تمام مثلا من چند تا فایلشو نگاه کردم، دیدم مثلا یه تعداد کامنت اومده که اصلا کامنتو عجیب کمه به نسبت این که مثلا 2 میلیون سابسکرایب باشه، حتی ویو هم کمه. بعد میدیدم که آقا مثلا طرف کامنت گذاشته که مثلا آقا خیلی فایلت خوب بود، بعد این رفته جواب داده ممنونم، اون یکی فایلم میتونی نگاه کنه لینکش اینه، دیدم تک به تک کامنت ها رو جواب داده طرف. یعنی تو تصور کن، یعنی دیگه آقا پرفکت، یعنی تو به هر کسی بگی میگی آقا این پرفکت ترین حالت برای یوتیوب کار کردن، این دیگه بالاترین حالته. خب
که خودت هم تبلیغ کنی،
لینک خودتو تبلیغ کنی که روزانه چندین تا محتوا بذاری، محتوای حرفه‌ای ها، محتوای حرفه‌ای. خب که از لحاظ نورپردازی، از لحاظ کیفیت صدا، از لحاظ خود محتوا کار شده باشه، روزی 4-5 تا مدت 5 سال بذاری، بعد تک تک کامنتارم جواب بده. همه میگن آقا این راهشه، شما با مخاطبت ارتباط دو سویه برقرار کن، مخاطبت علم میشه میمیره برات، آوی بگیر ببند فلان کن، بعد نتیجه رو میگه نگاه میکنی میگی آقا منی که هیچ کدوم از این کارا رو نکردم، من که هیچ کدوم از این کامنت، من که کلا میگم تو این چند صد هزار تا کامنت که تو سایت خودم اومده من جواب ندادم، چه برسه که مثلا دیگران تو این اینستاگرام تو این چند صد هزار تا کامنت کلا 5 تا جواب ندادم کامنت. خب بعد چی جوریه که اینقدر افراد میان و اینقدر کیفیتشون متفاوته از همه لحاظ؟ آیا برمیگرده به اینترنت مارکتینگ من؟ آیا برمیگرده به توانایی‌های مثلا کارهایی که من باید انجام دادم که هیچکدوم انجام ندادم؟ نه، برمیگرده به فرکانس من. اگر من اینو درک کنم، دنبال این نیستم که همون کاری که ایلان ماسک کرد دیگه، وقتی که میاد قوانین رو تعریف میکنه، کارهایی رو میکنه، محصولات تولید میکنه که بقیه‌اش بهش فکر نکردن. شما تو همین ماشین‌های الکتریکی اومد گفتش که آقا ظرفیت باتری های لیتیوم آین بری
اینا میتونه این اتفاق به وجود بیاره. میگفتش که یارو اون مهندس اولیه، میگفت اولین باری که من در مورد باتری و مکانیزم باتری لیتیوم آین باش صحبت کردم، این برق زد چشماش، گفت آقا پس این میتونه ماشین برقی باشه. گفت آره با توجه به قوانین فیزیک میتونه. گفت خب پس بیا بسازیمش. گفت بیا بسازیمش اگر میتونه بیا بسازیم. یعنی میگفت این باتری های لیتیوم آین اینا باتری های جدیدی نیستن، که تکنولوژی جدیدی نیست که بگیم آقا تازه خلق شده این یا خودش ایجادش کرده، چیزی که از قبل بوده. خب ولی فکر نمیکردن که ماشین رو بشه باش حرکت داد. بعد میاد میبینیم آقا اصلا تعریف ماشین رو عوض میکنه، هم از لحاظ سرعت هم از لحاظ قدرت. بابا اومده برای همین سایبر تراک اومده از اول تعریف کرده همه چیو، از اول همه چیو. سایبر تراک اومده از قطعاتی درست شده، یعنی اصلا میدونی چیه؟ اومده گفته آقا هزینه برترین قسمت تولید یک ماشین چیه؟ به نظر تو هزینه برترین قسمت تولید ماشین کجا، کدوم قسمت تولید ماشینه؟
هزینه برترین اگه مواد اولیه رو زنگ کنه باید موتورش بشه دیگه.
نه
موتورهای برقی اونم نیست.
نه موتورهای برقی نه، اصلا کلن غیر برقی و برقی و همه. یه ماشینی میخواد چه برقی چه غیر برقی بخواد تولید بشه، کدوم قسمت از مراحل تولید ماشین هزینه برترین قسمتشه؟
قالب گیری؟ نمیدونم.
مرحله رنگ آمیزی.
واقعا؟
آره رنگ آمیزی ماشین هزینه برترین قسمتی که توی در واقع اون مراحل تولید ماشین اتفاق.
نمیدونستم.
آره.
اوه.
بعد اینو من که اصلا چرا رنگ بزنیم؟ گفتن خب آقا اگه رنگ نزنی خب ماشین زنگ میزنه. گفت آقا اصلا چرا یه راهی پیدا کنیم که ماشین زنگ نزنه به جای اینکه رنگ بزنیم؟ بعد اومد گفت آقا اگر فولادو آب دیدش کنیم توی حرارتی فولاد شوکه بشه توی حالتی قرار میگیره که دیگه زنگ نمیزنه. خب بعد توی سایبر تراک اصلا رنگ و کلا اصلا دلیل این که میتونه با این قیمت پایین یه همچین هیولایی رو تولید کنه به خاطر کل هزینه های رنگ رو از بین برده. و هزینه های رنگ فقط خود رنگ نیست، مقدار برقی که مصرف میشه برای اون پروسه رنگ آمیزی خوش کردنش و زمانی که نیاز داره تا اون پروسه طی بشه اینا همش پوله. خب یعنی بحث زمان تولیدش هم هست. بحث فرض کن شما یه ماشین نخواهی رنگ بزنی، یه زمان خیلی زیادی رو صرفه‌جویی کردی تو تولید خود رو. خب اگه نخواهی رنگش بزنی، اگه نخواهی بری تو پروسه رنگ آمیزیش، خب اون پروسه رنگ آمیزیش فقط رنگ معمولی نیست که چندین لایه رنگ میخوره، رنگ بعد رنگا در واقع الکتریسیته زدایی میشه، کلی پروسه های وحشتناک داره رنگ آمیزی. برای اینکه اون دیدی که رنگ ماشین یه رنگ معمولی نیست که به ایراد کسب بشه، یه رنگی که رفته تو خورده، تو خورد فلز، انگار مال خود فلزه. خب یه رنگ خاصیه، به شکل خاصی این تولید شده، این پرهزینه کرده. اومده گفت آقا اصلا چرا ما داره؟ یعنی نگاه کردن به مسائل از زاویه‌ای که دیگه بقیه نگاه نکردن، قانون چی میگه. خب بعد اومده از برای حتی تولید، حالا اینا که دارم میگم سایبر تراک رو بده مطالعه کنی متوجه میشی، شکل ماشین جوریه که اصلا نیازی نداره که قطعات جدا بشه. شما با یه دستگاه قالب، خب دیدیم ماشینا چقدر قطعه دارن، قطعه به هم جوش بدنه رو اگه دقت کنی مثلا جوش خورده، همون حتی از بغل که نگاه کنی اگر که مثلا ماشین آماده نشده باشه نگاه یا علامه تیکه به هم چسبیده، اون گلگیره جلو به هم چسبیده، گلگیره جلو چسبیده به شاسی، بعد اون دره چسبیده به اون، من دیدی تیکه تیکه به هم جوش خورده، بدنه رو نگاه کنی جوش دادن. این اومده گفته آقا چرا ما داریم این کارو میکنیم؟ بیایم یه تیکه فلز رو با قالب درست کنیم، تخت بذاریم اونجا که کلا بشه بدنه و قالب و همه چی با هم.
الان شاسیش هم عملا بیرونیه دیگه، مثلا
دقیقاً شاسیش هم یه جورایی داره خود اون بدنه شاسی هم هست. خب بعد نگاه میکنی میبینی که آقا چرا تا حالا کسی، بعد تازه خیلی هم خوشگل‌تر،
خیلی هم مثلا کاراتر. بعد میگه چرا بقیه؟ آقا این همه سال، این همه خودروساز، این همه خلاقیت، چرا بقیه به این چیزی که اینا الان تو داره میگی ایلان ماسک شده چهارم میسه من دنیا به خاطر سهام تسلا، چرا سهام تسلا اینقدر ارزشمند شده با اینکه یک دهم شرکت توییتر هم سوداوری نیست، سوداور نیست و یک دهم توییتر هم تولید نمیکنه. شرکتی که یک دهم توییتر تولید نداره و یک دهم توییتر سوداوری نداره، سهامش از توییتر ارزشمندتره. چرا؟ به خاطر اینکه این چیزا رو ملت دارن میبینن، میگن آقا این چیزایی رو داره دست میذاره روش که بقیه بهش فکر نکردن، توییتر هم بهش فکر نکرده، بنزم بهش فکر نکرده، بی ام بهش فکر نکرده، هیچ کس بهش فکر نکرده. بعد نتیجه که داره ایجاد میکنه خیلی بزرگتر از اینه که من یه ذره مصرف بنزین رو کمتر کنم یا یه ذره شتاب ماشین رو بیشتر کنم. نتیجه که داره درست میکنه در مورد مثلا همین اتوپایلوت ماشینا که آقا خودران باشه، چرا این اومد به خودران بودن ماشینا اینجوری فکر، چیزی که هنوز که هنوز بقیه میگن امکان پذیر. همین الانش هم من مثلا صحبت های انجینیرای بی ام و بنز رو میشینم میگفتن آقا تو حداقل تا سال 2030-2035 به بعد ما نمیتونیم سطح 5 خودران ماشین داشته باشیم. ایلان ماسک میگه همین الان ماشین های من سطح 5 خودرانه. تازه اونا میگن با لیدار، اونا تازه میگن بدون لیدار که اصلا حرفشون نزن. اون میگه اصلا ایلان ماسک میگه اصلا لیدار برای چی باشه؟ من بدون لیدار این کارو انجام میدم. خب
ایلان ماسک جاده های ما برای چشم آدم ها طراحی شده، نه چشم یعنی لیزر رادار.
آفرین. یعنی میخوام بگم که اصلا نگاه وقتی که طرف، یعنی وقتی من مثلا به جای اینکه بیام کامنت رو جواب بدم، وقتمو بذارم برای اینکه طرف رو قانع کنم که آقا من دارم درست میکنم، طرف کامنت پرسه با یه سری نظرات من موافق نیست، خب من بیام بگم آقا نه به خود من درست فکر میکنم، به این دلیل به این دلیل به این دلیل، وقتمو بذارم برای این طرف رو قانع کنم، میام رو خودم کار میکنم، میگم آقا من اگر آدم درستی باشم آدم درست میاد تو برنامه‌های من. بنابراین من بیشتر وقت نمیذارم رو درست کردن خودم. از اونجایی که من هیچ وقت آدم درست کاملی نخواهم شد، هر چقدر که تلاش بیشتر بکنم به سمت کمال بیشتر هدایت میشم، به همین دلیل به همون اصلا آدمای مناسب تری تو برنامه من میان. تمام شد دارم. کل کار اینه. بعد میبینیم که دیگه شرایط چقدر تغییر میکنه. بعد حالا تو کار ما مسیریم که ما رفتیم تقریبا همون مسیری که ایلان ماسک رفت تو کار خودش. ما بازم تو چون مدیر فنی هستی اینا رو میدونی که آقا یه همچین سیستمی به این بزرگی داره با دو نفر همکار ما که تو خونهشون، شما داری تو خونهت کار میکنی، خانم فرهادی هم داره تو خونهش داره کار میکنه، که تو خونهشون دارن کار میکنن، یه همچین سیستمی داره کار میکنه با یه همچین اثرگذاری، با یه همچین نتایجی، با یه همچین کامنتایی، با یه همچین فروشی، با یه همچین در واقع تغییرات گسترده‌ای، خب
و دائمی آنگوئین
و دائمی و دائمی. یعنی اینا رو اصلا کسی نمیتونه قبول کنه. ما 10 برابر 100 برابرم از الان مخاطبان بیشتر بشن، بازم با همین دو نفر میتونیم مسیر رو ادامه بدیم، با همون کارهایی که کردیم، با همون ایمیلای اتوماتیکی درست کردیم، با همون قسمتایی که تو سایت درست کردیم که سوال دارن، با همون فایلای دانلودی گوشی، با همون راهنمایی که تو سایت گوشیم، با همون بخش عقل کلی که خود بچه‌ها به هم دیگه جواب میدن،
راهکارها هم بگیم،
با همون راهکارهای مسائل شما، همین بخش عقل کل میدونه چقدر سوالی که ما باید جواب بدیم، بقیه بچه‌ها خودشون به هم دیگه جواب میدن، ما فقط بسترش فراهم کردیم.
10000 سوال و ده ها هزار سواله و چند صد هزار جواب اونجا، حالا به جای علاوه بر کامنت ها کلی هم کامنت.
ما چقدر زمان گذاشتیم برای این داستان؟ هیچی. ما بسترش رو فراهم کردیم. فرض کن ما میخواستیم صد هزار جواب بدیم، میدونی چند صد نفر رو بعد استخدام میکنیم که این کار انجام بشه؟
واقعا.
و الان داره انجام میشه خودش. اینا وقتی که آدم اینا رو درک میکنه، وقتی میگم همه چی برمیگرده به اون درک اصلی قانون. اگر ما قانون رو درک کنیم درست، حالا هر کسی تو بیزینس خودش، من همیشه گفتم که من هر بیزینس رو که دارم میبینم تو امریکا، به خدا ابراهیم شاید به 2 دقیقه نمیکشه 10 تا ایراد پیدا میکنم که میگم چرا اینا دارن این کارو اینجوری انجام میدن، چرا این کارو اینجوری انجام نمیدن.
بابا تو که میتونی همین الان، یعنی من اگه مدیر این شرکتم همین الان با این تغییر میتونستم بهره وریمو دو برابر کنم، یعنی 100% افزایش بهره وری با همین تغییر. کسی کار خاصی هم نمیخواد.
یعنی اصلا میگرده به همین دیدگاهتون پس استاد دیگه، که شما اون استاتوس کو میگن چی میگن، اون چیزی که همه دارن انجام میدن رو کلا انگار نمیبینی، به جاش فقط قانونا رو، یعنی یه عینکی داری که همه چیز رو مثلا چیز عینک میگن مادونه یا ایکس رای بگم بهتره، پوست و اینا رو ظاهرا رو نمیبینی، استخونبندی رو میبینی، بعد میگی با این استخونبندی این میتونه این باشه، چرا اینه؟
آفرین.
این که ظاهرش و اون چیزی که همه دارن میبینن فقط عادته، نه یعنی اصالت نداره، فقط عادت آدمای پیشینیانه، مثل همون ماهیتابه که سر تمایی میزنن.
آفر.
و این الان اصلا یه چیزی هم اومد تو ذهنم، یه لحظه آیه قرآن که میگه که ما اینا وجد نابوهن، الان اومدن میگه ما پدرانمون رو بر یک آینی یافتیم و ما هم به آثار اونها اقتدا میکنیم. خیلی جالبه، یعنی اون آثاری که با بقایای اون آیین اوناست ما به همون اقتدا میکنیم و خب نتیجهش هم اون میشه دیگه. الان فهمیدم این توحید عملی شما هم هست استاد، که ته ته تهش همه چی برمیاده به این که بقیه نه چشم میدوزید نه انتظار دارید که دنبال فالوئر بخواید برید. من میبینم، یعنی همه میبینن، ولی خب من چون به قول شما مدیر فنی هستم، از دیتیل فعالیتایی که تو سایت تو این برنامه میشه خبر دارم، میبینن که فالوورای ارزشمند میان، یعنی کاربرای میان که الان ما واقعا اعضای خانواده ایم، انقدر من دوستشون دارم و انقدر اصلا همه همدیگر رو دوست داریم اینجا، توی این واقعا یه خانواده است. اینا هیچ جای
برگردیم به این آشنایی خودم و خودت. اصلا طریق آشنایی ما کار خداوند. ما اصلا من اصلا چیز درخواست همین درخواستایی میکنن که آقا ما مثلا به یه فردی به مهارت آگاهی میدن نیازمند، مگه ما این کارو کردیم؟ مگه من این کارو کردم؟ من برای این که در واقع یه همچین فرد مناسبی مثل شما رو توی زندگیم داشته باشم، عملا هیچ کاری نکردم که خداوند هدایت کرد شما رو و حالا شاید بقیه ندونن بی هدایت کرد یه آدمی که از نقطه نظر کدنویسی و از نقطه نظر برنامه نویسی یه هیولای واقعی. یعنی مثلا من شما رو، یعنی ابراهیم اینو جدی دارم میگم، یعنی میگفتم که آقا من بارها شده که اگر مثلا این تعهده نبود که آقا من تو این مسیر فقط حرکت کنم، میومدم مثلا گفتم آقا بیا فلان استارتاپ رو با هم ران کنیم، یه همچین ایده هایی دارم، بشین کدشو بزن، خب فلان اپلیکیشن رو بیا درست کنیم. یعنی اینقدر به این تفکر تو، تفکر باز تو نسبت به کدنویسی اعتقاد دارم و لذت میبرم که بارها این در واقع فکر اومده که آقا مثلا یعنی، ولی اون به خاطر اون تعهدی که من دادم جلوشو گرفتم که آقا من باید فقط تو مسیر خودم باشم. خب یعنی یه همچین آدمی که از لحاظ کدنویسی که اصلا من ندیدم مثلشو، یعنی آدمی که ذهنه نه کدنویسی یه برنامه خواهد، یه ذهن بازی برای پیدا کردن راه حل مسائل داشته باشه، خب تو کار کامپیوتری، بعد یه آدمی که به قرآن در این حد مسلط باشه، یه آدمی که حالا حساب چقدر میشه که شما یه کد یه برنامه نویسی پیدا کنی که از لحاظ قرآنی چه میدونم اینقدر مسلط باشه که مثلا چه میدونم سالها روی قرآن کار کرده باشه و برنامه نویس هم باشه، بعد ترکیب یه آدمی که برنامه نویسه در حد حرفه‌ای بعد به قرآن مسلط در حد حرفه‌ای ریشه کلمات در این حال به زبان انگلیسی هم کاملا مسلط باشه، بعد همه اینا رو کنار هم داشته باش، از لحاظ صداقت و از لحاظ ایمان و از لحاظ درستکاری در حدی باشه که من اصلا نگران این نباش، اصلا کار من با شما یا با خانم فرهادی کاری نیست که من بتونم اصلا
اگرم بخوام بتونم شما رو چک کنم، مگه من میتونم؟
نه واقعا. ولی استاد اصلا یه چیز دیگه، من همه اینا رو میگم بعد میبینم خدا چقدر شما واقعا حرفایی که میزنی درسته، چون من خودم که دیگه میتونم حس کنم، من پر میکشه دارم برای سایت، یعنی اصلا اگه یه روز کار نکنم یا مثلا یه روز نتونم کار کنم دلم تنگ میشه، و اینو من یقینا این فرکانس های اون مداری که این جایی که شما هستید، من دلم پر میزنه برای نشستم پای سیستم و کار کردن روی سایت. و
حالا یه همچین ویژگی، اصلا اگر من الان ویژگی تو رو نمیگفتم، پیش خودت نمیگفتم، کسی باور نمیکرد. من بارها و بارها مثلا در مورد روابط عاطفیمون میگفتم، مثلا گفتم مثلا تو رابطه عاطفیمون اینجوری اینجوری اینجوری، بقیه مثلا تو کامنت ها 100 کامنت دیدم که مثلا گفتن استاد ما که گفتیم مثلا رابطه عاطفیمون رو من توش کتاب ندیدم، مثلا ما میگفتیم بابا دیگه حالا دیگه شلوغش هم میکنه. ولی الان که داریم سریال زندگی در بهش میبینیم، سفر در بهش میبینیم، چیزی که داریم میبینیم از زندگی شما داریم میبینیم، بیشتر از اون چیزی که شما گفتی وجود داشته در مورد تو. الان مثلا من دارم میگم شاید درک نکنن بقیه، یعنی نفهمن که آقا چی جوری میشه که یه آدمی توی کاری که داره میکنه اینقدر مسلط بشه، بعد تو مسائل قرآنی اینقدر مسلط بشه که ما بتونیم در مورد مسائل قرآنی بارها و بارها بشیم هم دیگه صحبت کنیم. یعنی ببین چقدر اون چیزی که من میخوام شده. خب بعد زبان انگلیسی رو در حدی مسلط باشه، اونم بازم ریشه یه کلمه، نه فقط مسلط به صحبت کردن، بلکه ریشه ای دل و روده ای، مثلا این کلمه رو میگه ریشهش اینه که به اون ربط داره که اونم در این حد، نه فقط گرامر بلکه به ریشه کلمات دست تسلط داره، که بعد باعث میشه که من کلی مسائل انگلیسی رو مثلا بیام بگم ابراهیم جان اینو چجوری حل کنم، اون کارم برای من بتونه کمکم کنه. در عین حال اینقدر آدم سلامتی باشه از لحاظ روان، از لحاظ سلامت در واقع درستکاری، که اصلا من کاری نداشته باشم که آقا مثلا مسائل کاری ما چجوری باشه. یه گزارش کاری بده، هرچی که اون بگه همونی که داره اتفاق میفته، مثلا اصلا اعتماد 100% در حدی که اصلا دنبالی نباشم که مثلا آقا مطمئن بشم که داره کار میکنه یا نمیکنه، اصلا اون خودش به قول خود دلش پر بکشه برای اینکه کار رو انجام بده. بعد تازه کار رو که انجام میده، نه تنها کارا رو انجام میده، بلکه وقتی یک کار رو انجام میده هنوز داره بهش فکر میکنه که این کارو بهتر کار انجام شده من راضیم. یعنی تو من بارها و بارها شده خود زدی گفتی استاد من اینو درستش کردم اینجوری شده اینجوری شده، من گفتم دمت گرم خیلی عالیه، خودم گفتی آره به نظرم خیلی عالیه، بعد یه هفته بعد زنگ زدی که استاد من هرچی فکر کردم نتونستم اونو قبول کنم، میگفتم بازم بهترم میشه، رفتم دوباره کد رو از اول بررسی کردم، اینجوری کردم اونجوری کردم اونجوری کردم، دیدم آقا این کار میتونستم انجام بدم، اومدم این کارم رو، الان چیزی که هست اینه. یعنی نه تنها خودی اون طرف کدو میزنه، اون موقعی که کدو میزنه یا اون امکانی که به سایت اضافه میکنه هممونو مبهوت میکنه، هم منو هم خودتو هم کاربرا رو، بلکه هفته بعد بیاد همونو بهتر میکنه، با اینکه اصلا من نگفتم که اصلا من همونم راضی بودم همون قبلی هم.
الان شاگرد خود شما ماخه میتونی یعنی مهمترین چیزی که بتونم بگم برای من این وسط، من تمام محصولات شما خریده بودم وقتی که اصلا باب آشناییمون از همونجا باز شد که عمل کردم، یعنی کشف قوانین اونجا که خدا شما از زبون شما به من گفت ترمز داستان ترمزه، گاز به اندازه کافی دادی ترمز و یوهر اون جلسه شد، اصلا زندگی من متحول شد، این آشنایی ما با شما از این طریق باز شد. میدونی چه شاگرد شما بودید؟ من خودم وارستن ویژگی میدونم که خدا رو خیلی بابت شکر میکنم،
عاشقتم واقعا. وقتی الان همه اینا رو میذاره بغل هم، بعد میفهم، بعد اینکه آقا حالا بازم اینو گفتی که آقا کسی که آقا همه اینا رو داره کامپیوتر در حد چه میدونم تهشو در آورده، زبان انگلیسی تهشو در آورده، قرآن رو تهشو در آورده، سلامت فکر، سلامت روان، سلامت درستکاری رو تهشو در آورده، بعد آدمی که محصولات همه رو خریده و بهاشو پرداخت کرده، بعد همه اینا رو بذاره بغل هم دیگه، خب و برس به نقطه که این آدم رو خدا آورده.
این آدم رو خود آورده، من کاری نکردم برای اینکه این آدم بیاد، من سعی کردم به خودم کار کنم، خداوند دور منو آدمایی که هم فرکانس من بودن آورده. خب این اون چیه؟ حالا تو حساب کن، فرض کن مثلا ما میخواستیم یه همچی ویژگی رو با آگهی و تبلیغات پیدا کنیم.
استاد اصلا به من گفتید که من بعدش گفتید که من یک هفته بعد از اینکه تو من ایمیلو دادی، اونم برای مسائل قرآنی بود نه برنامه نویسی، من میخواستم آگهی بدن که بیاد مثلا دنبال برنامه نویس هستم از افراد سایت که آیا مثلا هر کی که میخواد رزومه بفرسته، و قطعا با توجه به چیزی که من الان دارم ببینم تو ایمیلا شما چندین هزار ایمیل دریافت میکردید اینجوری، و بعدا گفتید که من چقدر سختم میشد اگه اونجوری میخواستم برم،
و چقدر من مقاومت داشتم برای اون کار و چقدر این کارو نکردم. یعنی اون موقعی که شما اومدی من چقدر این کار رو به عقب انداختم، چون حالا تو خود در جریان هستی که من چهش قرار بود که کلن این با مدیر فنی در واقع قطع همکاری کنیم و اینا، من خیلی خیلی میگفتم آقا این مسیر درست نیست که من بخوام آگهی کنم، این باید خودت اتفاق بیفته، و و و و چقدر مقاومت داشتم برای این کار. و وقتی هم که با هم صحبت کردیم تو همون اولش اولش بهت گفتم که تو همونی، به قول امریکایی you are the one، تو همونی.
من خودم باور نمی کردم،
یعنی همون گفتی که مثلا من یه ذره دست دلت می لرزید، گفتم ببین این همونه، این همونه، این همون، تو همونی، تو همونی که من دنبالشم. این تموم شد با اینکه ما هنوز اصلا نه در مورد قرارداد صحبت کردیم، نه کار صحبت کردیم، نه چی، ولی گفتم بهتم بودم گفتم قلب من داره اینو میگه و قلب من داره میگه که تمام مسائل سایت حل میشه و تو اون کسی هستی که این کارا رو انجام میده. یعنی اینا اونایی نبود که مثلا من بگم که آقا مثلا من می‌خواستم تو انرژی بدم، من نمی‌دونم مثلا از این حرفای مثلا بقیه میزنن که آقا
اول اعتماد بده استاد جان، اول خودم باورم، ولی واقعا بعدش که این اتفاقایی که یعنی خدا خیلی کمک کرد، خیلی الهامات بودیم وسط که بعد من دیدم نه، این داستان این سایت و اینکه من بیام تو سایت خدا هدایتم کنه و بعد همون این اتفاقا بیفته و بعد چقدر تو مرحله مرحله کارهایی که قرار بود انجام بشه به ترتیب انجام شد و اینا، دیگه الان یقین دارم که همه چیزو خدا هدایت میکنه. و مثالی هم که زدیم که خدا عشق نیست خیلی خوبه، من همون موقع یه مثال دوباره از همین مثال خودتون تو ذهنم اومد که خدا همزمان داره فرکانس همه چی رو میفرسته، مثل رادیو، هم رادیو ورزش پخش میکنه، هم اخبار، هم عشق، هم عذاب. خب حالا بیشتر آدم ها چون توجهش رو خواستاشونه میزنن کانال عذاب، عذاب خدا رو دریافت میکنن چون قانونشه، یعنی اونم از خدا میاد، ولی آدمی که میده رو کانال دریافت خواسته هاش تو رادیو مثل شما، اصلا بد لاجرمی که گفتی تو روانشناسی ثروت یک جدید خیلی جواب میده، من برای من خیلی کار، من میتونم برای همه کار افراد دیگه هم که خریدنش خیلی جواب میده، لاجرم باید جهانی یه جوری بره که ما هم بتونیم بحث قرآنی بکنیم. منم عاشق اینم که با یه آدمی مثل شما که هم از قرآن میفهمه، هم قانون رو میفهمه، هم توحید رو میفهمه، هم برنامه نویسه. من نمیخواستم یه جای کار کنم که مثلا من کار کنم و اون کسی که دارم کار میکنم براش اصلا تو باغ نباشه که من دارم چیکار میکنم یا نمیکنم. من دوست نداشتم برم هر جایی مثل هر مثلا یه برنامه‌نویس دیگه کار کنم. و اگه همین چند وقت هفته پیشم نشونتون دادم که 3 سال پیش نوشته بودم من در جایی کار میکنم که عاشق کار کردم در اون جام و از هر جهت خدا سال بعدش اتفاق افتاد،
تو اون آدمی بودی که رو خودت کار کردی. خب و نتیجهش این شد که اومدی توی در واقع توی همکاری با مایی که آقا همون چیزی که ما میخواستیم بود و همون چیزی که تو میخواستی بود. تو مثلا یه مدت خیلی زیادی مثلا کارت جوری بود که صبح تا شب از سر کار از زن و بچه دور شده بودی فلان شده، بعد اومدی توی کاری که آقا تو خونت داری کار میکنی پیش خانم بچه های، نه ترافیکی، نه رفتی، نه برگشتی، نه نمیدونم هوا آلودگیه، نه بیماری.
من هزینه نهار هر روز میدادم، هزینه بنزین، من هفته یه باک بنزین تمام میکردم این شکلی.
همه اینا رو تو فرض کن
بذار بعد یه کاری که زمانش از خودته، صبح میخوای کار کنی، بعد میخوای کار کنی، شب میخوای کار کنی، بعد کاری که میکنی در مورد اون چیزی که بهش علاقه داری. و یعنی وقتی که آدم همه اینا رو میذاره بغل هم، متوجه میشه که آقا شما ابراهیم روی خودش کار کرد، هدایت شد، من روی خودم کار کردم، هدایت شدم، ما هم دیگر جذب کردیم، مثل که هر کدوممون روی خودم کار کردیم، سعی کردیم روی فرکانس خوب باشیم، بعد ما هم دیگر جذب کردیم. خب هیچ تبلیغی هم نکردیم، هیچ کاری هم نکردیم، هیچ تلاشی نکردیم، اصلا یه طریقه. حالا در مورد خانم فرهادی هم من میتونم دقیقاً همین الگو رو مثال بزنم. خب که خانم شایسته چقدر تبلیغات این و اون و چند ده نفر اومدن مصاحبه و فلان اینا، میگو آقا اون کس که میخوام نسته. و خانم فرهادی ببین دو قدم اونورتر از ما بودا، دو قدم، یعنی ما دفتر ما اینجا بود، دو قدم منظورم دو قدم و منظورم همون مثلا چند متر، خب چند متر اونورتر بود. بعد توی بعد جالبه توی اتاقکی بود خب که ما نمیدیدیمش ولی صداشو میشیدیم که تلفن زنگ میزد و بقیه صحبت میکرد، توی در واقع همون سینما پردیس ملت زنگ میزد، مثلا با مدارس صحبت میکرد برای همین دعوتشون کردن به سینما. خب بعد حساب کن این آدمه اونجاه، بعد داره خودشم صحبت میکنه، بعد مثلا خانم شایسته ده ها نفر مثلا آگهی داده فلان کرده اومده، اون که باعث نشده، بعد این آدم همونجا بوده، بعد میاد صحبت میکنن و بعد ایشون میاد تو برنامه ما و بعد میبینیم.
حالا بگم چی شدهش، من با خانم فرهادی صحبت کردم، به من چی گفت؟ این گفت دقیقا این اتفاق افتاد که من از اونجا دیدم این کار اونی نیستش که من میخوام، خسته شدم رفتم استعفا دادم. خب بعد میگفت استعفا دادم و این شکلی شد که به من گفتن خب بعدم بیا مثلا چند روز دیگه که ما اینو مثلا شما رو اینجا تصفیه کنیم و همه چیزا. میگفت من رفتم چند روز بعد که اومدم، همون روزی که من اومدم اونجا تصفیه حسابمو انجام بدم، اومدم از اونجا بیرون، یهو خانم شایسته رو تو راه دیده، تو راه رو، و گفته چند وقت صداد نمیاد، کجایی، چی شده؟ گفتم که آره استفادم. گفت ای بیکش بیا بریم شوستو بسنش. این شکلی، یعنی همزم این شکلی بوده که دقیقا لحظه که ایشون استفاد داده و تموم شده، اون لحظه باید خانم شایسته تو راه رو ایشون رو میدیده و بعد میگفته چی شده، این بگی من کارم استفاده دادم، بعد بیاد اینجا. این اصلا برای خود من، این هم وقت من نه خود خانم فرهادی شنیدم، مبهوت شدم، گفتم این استاد بزرگش همه چیش اینجوری ساده پیش، به قول خودت روغنکاری میشه زندگی، اصلا باید روغنکاری باشه.
آفرین. بعد حالا حساب کن کارهایی که شما میکنین، کارهایی که خانم فرهادی میکنه، حتی خود خانم شایسته، دوباره من کلی میتونم همین شکل معجزه هاست من در مورد خانم شایسته بگم که اصلا چی جوری که ما هم کار کرد. بعد نگاه میکنیم میبینیم که آقا خانم فرهادی به تنهایی، خانم شایسته به تنهایی به اندازه 100 نفر، یا ابراهیم به تنهایی به اندازه 100 نفر دارن کارا رو پیش میبرن، یعنی 300 تا کارمند داشتم کارا به این خوبی پیش نمیرن. خب و در این حال که اصلا نیاز نیست نظارت کنی. آقا اصلا اینا رو شما اگر تو بحث مدیریتی بیای با یکی صحبت کنی، اصلا جامه در میدره و به صحرا و بیابون میزنه.
من قبلا مدیر پروژه بودم استاد، میدونم چی میگی.
شما بیا اینا رو در مورد مدیریت منابع انسانی اینا رو بیای به یکی بگی، اصلا میگه آقا تو داری دروغ میگی، اصلا از دروغ گذشته، یعنی چیزی داری میگی که امکان پذیریش در دنیای واقعی از صفر کمتره. حالا همه اینا رو بذار بغل هم دیگه، حالا با اینا که دارم میگم به خاطر اینکه تو خود تو فضاشو دارم میگم، آقا چی بشه که هم ابراهیم هم خانم فرهادی سالهای سال خارج از کشور بوده باشن و بعد اومده باشن ایران؟ یعنی آدمایی که توی یک لول خیلی بالاتری از ایران سالها کار کردن،
خیلی فرق داره استاد، یعنی زمین تا آسمون چند تا کشور فرق داره با کسی که
همون... هیچ خارج نمیشه. ببین چی بشه که مسیر چجوری بره که چه اتفاقی تو ایران اتفاق بیفته. یعنی میگم آقا همه اینا رو وقتی میذاره بغل هم دیگه، به این نتیجه میرسی که آقا من باید روی خودم کار کنم، بقیه کارا رو خداوند انجام میده و کاری که خداوند انجام بده کار بی‌نقصیه. خب من صدها مثال دارم از
از امریکا، از خونهایی که گرفتیم، از کارهایی کردیم، آدمایی که بهش برخورد کردیم که آقا اصلا یعنی اگر هر کاری میکردیم میخواستیم این تجربه رو خودمون خلقش کنیم نمیتونستیم خلقش کنیم، ولی خدا بدون اینکه هیچ کاری بکنیم برامون این تجربه رو به وجود آورد. حالا این مثال توی در واقع توی حالا برنامه‌های کاری که مثلا با شما و خانم فرهادی خام شده داشتیم دارم، ولی تو کل قسمت‌های زندگی همینه. اگر اینا رو وقتی اینا رو می‌ذاریم بغل هم دیگه متوجه میشیم که آقا بازی چیه. وقتی متوجه میشیم بازی چیه دیگه اون تقلاهایی که بقیه میکنن و ما نمی‌کنیم، یعنی من نکردم خب، ولی نتایج به این شکل میگم. اگر کسی توی فضای در واقع کاری باشه، مثلا دنبال بزرگترین مسئلهشون پیدا کردن منابع انسانیه دیگه، خب بزرگترین مسئله شرکت ها، بعد این فایل رو گوش کنه، اصلا میگم جامه در میدره و به بیابان میزنه، یعنی اصلا دیوانه میشه، میگم چی داری میگی دقیقا، اینا چیه؟ ولی اینا واقعیت ماست، اینا چیزی که برای ما اصلا انقدر واقعیت که دیگه طبیعیه، خب انقدر واقعیته که دیگه طبیعیه. حالا اینا چیزایی که تو ذهن بقیه از رؤیا هم گذشته، حالا تو تمام مراحل، و این
معجزه است استاد، اینا معجزه است برایشون. من همیشه از یه چیزی رو با تجربه زندگی شما عادت کردم، جمله تاکیدیه که برای خودم خیلی استفاده میکنم که عملا زندگی شما به من این خیلی استفاده و تو زندگی خودم ها اتفاقی که وقتی به قانون آشنا شدم شروع کردم، یعنی من چند سال پیش شروع کردم با دوره های شما، خدا رو شکرم با این فایل دانلودی شروع کردم و بعد دوره ها، این جمله خیلی به من کمک کرده که من به معجزه خدای من به معجزات تو عادت دارم و بعد دارم میبینم که آدمی رو که نمونه عینی اینا هست تو همه جنبه ها همزمان و منم دارم تو همون مسیر حرکت میکنم، و همین که خدا منو با این آدمی که یه موقعی من مثلا شما صحبت میکردیم گفتیم من با دوستان صحبت میکنم و اینا تو فایلا و دوره ها گوش میکردم، گفتم اینا خوش به حالشون میتونم با استاد ساعتها صحبت کنن و چه صحبت های با ارزش میشه با استاد داشت، یعنی واقعا میگم. و یه دفعه یادم میاد که با همسرم صحبت میگم، گفتم چقدر دوست داشتم منم بشتم با استاد باید ساعت ها صحبت کنم، بعد استاد حرفای عادی هم که باش رد و بدن میشه همه بر مبنای قانونه، چون اصلا فایل دانلودی شما همون مصاحبه‌ای که گذاشته بودید خودش از 100 تا دوره های دیگه با ارزش تر میتونم بگم با اختلاف هست، یعنی هر کدومش میگفتن این صحبت هایی که با استاد میکنم بقیه من خیلی دوست داشتم که مثلا یه بار هم همچه تجربه ای داشته باشم، بعد الان نگاه میکنم میگم اون برای من یه معجزه میشد اگه من میگفتن این اتفاق میفته استاد تو آمریکا تو ایران مثلا، و الان وقتی دارم تجربهش میکنم میگم آره خدای من به معجزه تو عادت دارم و خیلی به هم کمک میکنه، و شما هم الان میبینم استاد همین لری که داره اینجا داره تو زندگی در بهش میبینیم و این اتفاقا مگه به سادگی اتفاق میفته؟ یه همچین آدمی که معتمد باشه و اینقدر کاربلد باشه بتونی شما
الان داری میگی همین دیروز پیروز، خب من تمپام دیگه، من الان تمپام بامشه سه پردیس، بعد باورت نمیشه این کولره فنش کار نمی کرده، بعد خانم شایسته شماره لری رو نداشته از من گرفته، به لری من گفتم شمارهش بهش فرام بده، لری بنده خدا رفته یه نفر گرفته برداشته اوورده خودش پیگیری کرده، هیچ منفعت مالی نداره این وسط ها، هیچ منفعت مالی نداره، اومده کارا رو انجام داده، منم که اصلا تمپان، خب اومده کارا رو انجام داره رفته اصلا بدونی که ما بفهمیم درست که، بعد پیام داده که مثلا اینو درستش کردیم، خب بعد باورت نمیشه چندین و چند بار اومده خونه، یه سری کارا بعد بیرون انجام میشده، مثلا ما تو خونه بودیم نفهمیدیم این اومده، مثلا از صبح اومده، ما اصلا از صبح تو بعد از تو خونه بودیم مثلا، بعد این از صبح اومده تو بعد از کارا رو کرده تموم کرده رفته ما نفهمیدیم. بهش میگم مثلا خب این من پرداخت کنم اینو مثلا هزینه چقدر میشه، میگه نه من اینو رفاقتونه برد انجام دارم، به خدا قسم اگر تو امریکا تو این حرفو به هر کی بزنی میگه 100% داری دروغ میگی،
برادر با آدم این کارو نمیکنه،
تو ایرانش کسی این کارو نمیکنه، تو آخه امریکا خیلی بحثا فرق میکنه. یعنی اصلا دیگه خود توی اروپا سالها زندگی کردی میدونی اصلا تعارف بازی ندارن،
اصلا تعارف ندارن،
اصلا تعارف، یعنی همه میدونن آقا این بیزینس منه، این کارم. مثلا تو ایران نیست که مثلا بگه نه آقا مثلا تعارف مثلا داداشم آره بلا. اصلا اینجوری نیست. خب یعنی همه چی مشخصه، داداش با داداش همکاری میکنه، اینا مثلا مسائل مالیشون مشخصه، پرداختشون مشخصه، همه چی، یعنی اصلا تعارفی نیست. بعد تو حساب کن یه آدمی میاد اینجوری مثلا مسائل اینجوری حل میکنه، من بارها شده ما اصلا نبودیم اونجا سر اون گوسفندا، بنده خدا گوسفندا میذارن فنسا رو پاره میکردن، این میومد جوری شده بود که شریف کلانتر به این زنگ میزد. یعنی اینقدر این اومده بود کارا کرده بود که شریفه، ما بعدن فهمیدیم، ما صندوق پست رو باز کردیم، بعدن فهمیدیم که کلانتر نوت گذاشته تو صندوق پستی ما که آقا گوسفنداتون اومده بیرون تو خیابون، اینو بیاید مدیریتش کنید. بعدن لری به ما گفتش که شریف به من زنگ زد. بعد من سوالم این بود که کلانتر شماره منو برای زمین تو از کجا داره؟ چون اونا کلانتر رو دسترسی داره به شماره من، یعنی میتونه بره تو پراپرتی، خب یعنی میتونه بره تو اطلاعات زمین، بعد بگه صاحب زمین کیه، بعد اطلاعات در واقع صاحب زمین میاد که آقا صاحب زمین اینه، شمارش اینه، مثلا اطلاعاتش اینه، بعد مثلا من زنگ بزنه. خب بعد این داری میگفت من نمیدونم اینا چجوری منو پیدا کردن. بعد این بنده خدا میومده مثلا اینا رو تازه من بعدن فهمیدم، و یعنی بعدن فهمیدم که این میومده این کارا رو میکرده، میرفته میومده فنسا رو این گوسفندا برای اینکه نمیدونم یاد گرفتن چجوری بود، این شاخشون رو هی میکردن توی این فنسا، اینا رو پاره میکردن. این بنده خدا میومده اینا رو تعمیر میکرده، دوباره گوسفندا میورد تو تعمیر میکرده میورد. میگه یه بار اسب اومده بود بیرون، برانی اومده بود بیرون، علف هم بیرون دیده بود، موقع زمستون بود تو پردس همه علف رو خورده بودن، ولی علف های بیرون مونده بود. میگفت اصلا مگه میشد ببرش تو؟ بعد اصلا اینا رو نفهمیدیم که انجام شده. آقا تو به هر کسی اینو بگی، به خدا اینا بعض اینا الان مثلا مردم افسانه درست میکنن در مورد اینکه از تری رفته توی سر جای پیامبر خوابیده. افسانه تولید میکنن، افسانه تولید میکنن، میگن اوه خدا یا حضرت علی رفته اون شبی که پیامبر میخواستن به قتل برسونن رفته سر جای پیامبر خوابیده، بعد مثلا پیامبر زنده موده. بابا اینا داره اتفاق میافته تو زندگی ما،
معجزه ها واقعا هست،
اینا داره اتفاق میافته، کدوم افسانه؟ اینا داره اینا عادیه برای کسی که توی مداره درست باشه. اینا به قول همون لاجرم اتفاق میفته. حالا تو بیای بگی آقا نه امریکایی ها اینجوری هن اونجوری هن، نه معنی تعارف ندارن فلان، بعد اصلا چجوری ما با این بندی خود آقا حالا حالا داری میگی من امروز بعد از اون موتور برداشم رفتم پیش همسایمون تونی، حالا اینم فایل گرفتم، بعد آقا من خب خیلی موتور سوار هارلی دیویسون باز حرفه‌ای که نیست، اصلا حرفه‌ای که چاستم بیگینرش هم نیستم، موتور رو براشم خلاصه خیلی سوال داشتم در مورد، چون من موام که موتور خریدم کلا 50 کیلومتر باش نرفتم که، بعد از این خونه تمپامو رفتم اون یکی خونه، چه بارونی داره میاد، خدا شکر اصلا باور نمیشه انقدر بارون زیبایی شروع شده، اگه میشه تصویر بهت نشون بدم خیلی خوب. بعد اون موقع این رفتم و بهش پیام دادم ساعت مثلا 1:30 ظهر، سر ظهر پیام دادم به همسایه‌مون تونی، گفتم تونی خونه ای؟ گفتش که همون موقع جواب داد داره خونه. گفتم من چند تا سوال داشتم دارم موتور، گفتش که باشه الان میام دم در. ببین اومد دم در، من یه سوال میپرسیدم باورت نمیشه، میرفت زیر موتور اینجاشو به من نشون، تو روی اسفالت خم میشد زیر موتور میخوابید، اینجاشو به من نشون میداد که اینو باید تو اینجوری کنی که اینجوری کنی که این اینجای موتور اینه، اینجای موتور اینه، اینجای موتور اینه. 2 ساعت برای تک تک سوالای من وسط زور اومد بیرون جواب داد. به خدا باور نمیکنی اگر من بگم کسی برای داداشش این کارو نمیکنه. خونی تازه این همسایه ما الان 2 سال از اون خونه رفتیم، ما 2 سالی که ما از اون خونه رفتیم، یعنی من تو این 2 سال یک بار دیدمش فقط. بعد میاد اینجوری برات وقت میذاره، حالا من فایلش رو تو اینستاگرام میذارم، گاراژش رو من نشون میده، موتوراش رو نشون میده، حالا قبلا نشون داده بود ولی مثلا من دفعه بودم اگه اجازه میده فیلم بگیرم. بعد
یعنی میخوام بگم که این وقتی آدم اینا رو بغل هم میذاره میگه که آقا اینا با چه پولی میتونه این اتفاق بیفته، اینا با یه فرکانسی داره اتفاق میفته، با یه تغییری در درون مثلا حالا من نوعی داره یه همچین تجربیات متفاوتی اتفاق میفته. بنابراین اگر آدم اینا رو درک کنه اون وقت کل اون بحثایی که گفتیم آقا بیایم آدما رو هدایت کنیم و هم تبلیغ کنیم و نمیرم اینجوری کنیم و زور بزنیم که آقا بقیه آی ملت بیاید فلان کنید بهمان کنید بیاید درست بشید و اینا، دیگه اونا کلا از موضوع خارج میشه. میگی آقا من میام رو خودم کار میکنم، جهان آدمای مناسبو میاره. به همین دلیلم کل داستان تو زندگی من سعی میگم، من کامل نیستم، منم سعی میکنم به این چیزا که میگم عمل کنم، ولی به اندازه‌ای که دارم عمل میکنم به قانون، به همون اندازه نتایج متفاوته از بقیه. نه به دلیلی که خاصه، نتایج من نتایج طبیعیه، بقیه غیر طبیعی دارن رفتار میکنن. خب
عجب
بقیه عاشقتم، بقیه غیر طبیعی هم، بقیه توی پاشون رو ترمزه، ولی طبیعی اینه که وقتی شما گاز میدی ماشین را بره، اگر گاز میدی ماشین را نمیره، این غیر طبیعیه. زندگی بقیه پر از مشکلات، پر از ناراحتی، پر از روابط ناراحت کننده است، پر از مسائل در واقع مشکلات مالی و اونم و و و و و بی نهایت، همون بحث روغنکاری نشدن زنگ زده است، این غیر طبیعیه بابا. چی بگم به خدا، امروز میگم حالا هی حرف تو حرف میره دیگه، حالا اینم فایلش تو زندگی دروش میره. باید میشه که میتونی جوجه زنده سفارش بدی برات بیاد دم در خونه، یا بری برات از اون ور امریکا، از ایالت مانتانا اگه اشتباه نکنم، نه میزوری، خب از میزوری، خب برات جوجه بفرستن با پست، جوجه زنده 50-60 تا. خب مثلا تو بری توی سایت جوجه انتخاب کنی، جوجه بفرستن، بعد مثلا انتخاب کنی که میخوام مرغ باشن، بعد مثلا نگی جوجه هر جوجه ای باشه، نه جوجه ها فقط مرغ باشن، بعد موقعی تخم گذار باشن، و کلی برات چیز کنه، واکسنش هم زده باشی و از این صحبت ها، برات بفرستن بیاد دم در خونه، قشنگ یارو برداره بلند شه بیاد به زنگ بزنه بیاره دم در خونه کاراشو برات انجام بده. یعنی در واقع یه جوری بشه اداره پستی زنگ بزنه خانم شایسته من که تنپا باشم، همون موقع خانم شایسته اصلا اونجا باشه، بتونه بره جوزه ها رو برداره بیاره، جوزه ها هم همه سالم باشه. یه دورش تو این صف بس 3 روز تو راه بودن، ها 3 روز تو راه بودن،
همون یعنی قضا آب و دون و
نه آب و دون هم
نداشتن
چجوری آب و دون من نمیتونم. خامش اصلا برام فایلش امروز بسه، اصلا من از ذوق داشتم میموردم. بعد گفتم خدایا چه تجربیاتی داره، چه تجربیات متفاوتی آدم میتونه داشته باشه واقعا. تو هم امریکاشم به خیلی بگی بابا نمیکنه که همچین چیزی میتونه باشه اصلا، که تو بری توی سایت جوجه زنده سفارش بدی، بعد بگی آقا این شکلی باشه، این تخم‌گذار باشه، مرغ باشه حتما. بعد حالا میگم فایلاشو میذاریم، از اینایی که ریش دارن گرفتیم، از اینایی که مثلا پاپرنگ گرفتیم، از اینایی که میگم تاج فلان دارن. حالا میگم یعنی میخوام بگم که همه چیز رو وقتی میذاری بغل هم دیگه متوجه میشی که آقا وقتی که ما تو مسیر رو خودمون کار میکنیم، حالا رو خودمون کار میکنیم منظورم کل اون دورها و فایلایی که خودت کار کردی رو سایت گذاشتیم دیگه، خب میایم عمل میکنیم، فرکانسمون رو تغییر میدیم، کانال توجهمون رو تغییر میدیم، باورمون رو تغییر میدیم، ما هدایت میشیم، بقیه کارا رو خداوند انجام میده. اگه ما همیشه اینو به یاد بیاریم دیگه، ما همیشه رو خودمون کار میکنیم دیگه، عجله هم نمیکنیم، میدونیم آقا این تکاملو باید طی بشه، کار کردن خودمون هم بیشتر عوض نمیشیم، یه سری باورا باید بیشتر بنیان تغییر کنه، نتایج هم عوض میشه، و و و تو کار، تو زندگی، تو سلامتی، تو روابط، تو همه چی اون اتفاقات میفته. که حالا یه مقداری شما مثلا توی بحث مثلا کارمند و بحث مثلا چه میدونم مسائل حالا تبلیغات و نمیدونم بازاریابی و اینا ما هم مثلا توی این فاز صحبت کردیم، ولی خیلی خیلی بیشتر از اینم میشد در موردش صحبت کنیم، که اینم البته دیگه لطف خداوند بود که صحبت شد و حرفا به اینجا رسید و این فایل هم
چقدر ارزشمند واقعا استاد. یعنی اصلا من خدا 100 بار دیگه اینو گوش میکنم، چون هی این بیاداوری این نکته، یعنی اصلا با این تکرارا هستش که نتیجه ها رو دیدم دیگه، هر چیو که من انقدر تکرار کردم که عادت هم شد، یعنی خیلی اول دوره قالی رو فقط میشنیدم، ولی وقتی تکرار میکنی که عادتت بشه به صورت اتوپایلوت خودکار انجام بدی، اصلا نه انجام بدی دیگه، خودش همون باشه، یعنی عادتت بشه، اون موقع من شروع کردم نتیجه ها رو دیدم و شما هم میبینم که اینایی که داری میگی همون کار عادی عادتته که داری میگی، و برای همینه که اینقدر اثر میکنه وقتی تبدیل به عادت ما میشه، نتایج اصلا تصاعدی میره بالا.
بابا تو اصلا همین طبیعی بودن چیز، تو مثلا این بحث لپتاپه بود که گفتی من یه ماه پیش دو ماه پیش به خانمم گفتم که من میخوام یه لپتاپ خیلی خوب داشته باشم.
آره اصلا من هنوز یعنی اصلا همین الان نگاش میکنم که خدای مگه میشه.
چقدر لپتاپ خریدی؟
ها لپتاپ رو خریدم 87 میلیون، ولی راست جان الان شده 95 میلیون تو این دو هفته. 10 روز هم نیست، 10 شده 95. آره
حساب کن دیگه، حساب کن مثلا چی بشه که مثلا تو یه همچی درخواستی داشته باشی، خب هیچ ایده‌ای هم براش نداشته باشی، بعد یه سلسله اتفاق بیفته. آره یه سلسله اتفاق بیفته، بعد مثلا من بگم که ابراهیم من دوست دارم برای تو سرفیس بوک 3 بخرم، یعنی من از مثلا از همون اول که در واقع با هم در مورد تکنولوژی اینو صحبت می‌کردیم، هی دوست داشتم که اینو تجربه کنم، بعد خودم سرویس بوک 3 خب تازه اومده، بعد این بیا تو ذهن من که آقا من می‌خوام برات بخرم، برو آقا من پولش می‌ذارم به حسابت، برو اون لپتاپ رو بخر. خب
و خود
شما اون تجربه لپتاپ
شوکه شده بود، اونی که من داشتم این ورژنشو می‌خریدم اصلا نداشت، یعنی دو تا جا فقط دو تا سایت این ورژن RTXشو داشت، و بعد که من رفتم بگیرم باورش نمیشد، هنوز نگفته بود یارو بفرسته لباسون بیاره، اینش قشنگ بود که یعنی این چیزی نبود که واقعا بشه بهش فکر کرد حتی، ولی شما تا چی بگم معجزه است دیگه.
آره دیگه، شما یه درخواستی رو داشتی، بعد تو مدارش قرار گرفتی از یه طریقی که اصلا فکرش نمیکردی، آقا همون لپتاپ دیگه خفن ترین لپتاپ حال حاضر دنیا، خب مثلا آقا اتفاق میفته نم چون 90 میلیون تومان میگیری مثلا، یعنی استفادهش میکنی اونجوری که دوست داشتی، اون چیزی که دوست داشتی تجربه میکنی، بدون اینکه اصلا اون چیزایی که بقیه فکر میکنن باید اتفاق بیفته تا بخرمش برای تو رقم خورده باشه، مثلا من بخرمش آقا مثلا این لپتاپ بشین باش کار کن، که حالا یه سری اتفاقات بیفته مثلا اون لپتاپ رو میخوام فرادی و و و یه سری داستانا رخ بده که مثلا ما به این نقطه برسیم. خب هم یعنی همش همینه دیگه، همش همینه،
خیلی خوب که جواب واقعی میده، یعنی این چیزایی که شما میگی واقعی ده. چون من اینو گفتم بعد همون شبش که اومد گفتم خب این الان من بخوام قلمشم، کاش حتما استفاده قلم ندارم، ولی صرفا همین میدونه آدم قلم هست، یه کاش قلمشم مثلا بود همینا، چون من واقعا گوشی نوت هم مثلا قلمش رو آدم چند وقت یه بار مگه میخواد در بیار، مثلا چند دونم شاید کلن 10 بار در نیاوردم توی این مدت، ولی گفتم حالا باشه بد نیست، شب خوابیدم صبح بیدار شدم یکی از دوستام فهمید، مثلا فهمید که من این لپتاپ رو سفارش دادم، گفت ببین قلمشو گرفتی یا نه، گفتم نه چطور مگه دیدم مثلا 3 میلیون بود، گفتم شده 3 میلیون، آره دیدم که نه مثلا منم استفاده کردم، گفت میخوای من یه دونه اضافه دارم، یه چند تا اضافه دارم یه دونهشو بیاید بدم، به همین سادگی دیگه همه قلمش چسبیده کنارش. دوستم همینجوریه، یعنی خود اینکه من به معجزات خدا عادت دارم استاد، مثلا خودت میخوام بشم، مثلا اینقدر معجزات هی همینجوری بزرگتر و بزرگتر دارم. نه بعد اینا هی تکراره، من دیدم شما ویژگی فوق العاده اینه که از هیچ چیز ساده نمیگذری و کوچکترین چیزی که بر بقیه ظاهرش کوچیکه با بزرگترین چیزی که بر بقیه خیلی عظیمه به یه اندازه براش سپاسگزار و هیجان زده ای، و من اینو خیلی تو شما دیدم و اینم یه ویژگیه که سعی میکنم همیشه خودم داشته باشم، و اثرش تو حال خوبم تو زندگیم و تو تجربه معجزات خیلی بیشتر و بیشتره. این خیلی نکته مهمیه، حالا که به یه اندازه شما بارها گفتید که همین الانم هم همونقدر خوشبختی که تو بندرعباس پیاده تون گرم را میرفتی. خب من اینو نمیفهمیدم داستانش چی، این مگه میشه؟ ولی یه وقتایی قشنگ حسش میکنم، هی بیشتر و بیشتر میفهمم که این نه، با داشتن و نداشتن یه چیزی نیست که من حالم خوب میشه. من هر لحظه دسترسی دارم به صفر، به بدترین حال و به بهترین حال، فارغ از این که چه چیزهایی رو الان دارم تو دستم. من میتونم یه عالمه چیز داشته باشم از اونایی که آرزوشون رو داشتم و هنوز بدترین حالم رو داشته باشم، یا میتونم خیلی چیزهای دیگه این که الان دارم و هم اونا رو داشته باشم و بهترین حال رو داشته باشم و آرزوهای دیگه هم اضافه میشه بهشون 100% اصلا در نتیجه این حال خوب. و اینو من اینو عملی از شما یاد گرفتم استاد جان.
واقعا خدا رو سپاسگزارم به خاطر همه نعمتی که بهمون داده، به خاطر ابراهیم عزیز، به خاطر دوستای خوبمون، به خاطر قوانین ثابت و پابرجا و تغییر ناپذیر جهان که میشه قشنگ هر جوری که بخوایم زندگیمونو باش رقم بزنیم. خدا رو سر از ما مرتبه شد، عاشقتم، خیلی خیلی لذت بردم.
من واقعا از همون تو فضام از ساعت نیم صبح، ولی من اصلا نمیتونم از هیجان زمین
بشینم. اینم لطف خدا من بوده که یه در واقع فردی باشه که اینقدر ما تو کار با هم هماهنگ باشیم، بعد تو مسائل در واقع غیر از بحثای کامپیوتری و فنی و کد نویسی هم اینقدر حرف داشته باشیم با هم دیگه بزنیم و از وجود هم دیگه لذت داریم. اینا میگم، اینا همشون چیزایی که میگم بقیه اصلا توی
شما هم میدونی مسائل فنی و با من میتونی من راهنمایی کنی، یعنی با هم میتونیم چی میگم برین استورم کنیم. خیلی فرق داره با کسی که مثلا باش کار بکنی، مثلا برنامه‌سازی میدونم و اون هیچی حالیش نباشه. از این اصلا این خودش هم برای من هم یک چیز عامل شوک گذاری دیگه است، جدای اینکه شخص شما هست و این قانونا و این صحبتایی که با هم داریم، این خودش هم یه نکته ایه که من اصلا لازم میدونم بگم به خاطر صرف بیان کردن و شوک گذاری کردن بابتش، که اینکه شما پیگیر مسائل سایت هستی اونم به دیتیل، یعنی میخوای قشنگ متوجه بشی و بعد چقدر کمک کننده است به من اینکه شما قانونا رو یادآوری میکنی حتی تو کد نویسی. چقدر من الان قابل مقایسه نیستم با دو سال پیش، هرچند میگم من 25 سال تجربه داشتم وقتی اومدم، ولی الان برنامه نویسی 100% سعی میکنم یا حتی جایی که میتونم بیشترش بکنم که بر مبنای قانون بدم. من به این قانع نمیشم، از این بهترم هست، هر چی میذارم که از این بهترم هست، باز از این بهترم میشه و میشه وقتی آدم باور میکنه اینو. چون دیدم استاد دوستمنش تو شما خیلی خوب توی راه رویاها دوره راهکار عملی دستیابی به رویاها گفتید، اونجا یعنی زندگی من متحول شد. اینکه دیدن چطور شما خیلی خوب توضیح دادید که چجوری تو بیزنستون، باز از اینم ساده تر، باز از اینم ساده تر، چندین مرحله اینو تو جاهایی که همه آدمای دیگه رؤیاشون هم نمیشده که به اونجا برسه، شما میگفتی نه باز از اینم ساده تر، و خب الان دارم نتیجه اون از اینم ساده تر رو میبینم. برای من تو کار خودم، حتی تو زندگی خودم، تو همه چیز میبینم که باز از این ساده تر یه جمله الهیه، یه جمله طلاییه که من فقط از شما به این شکلش رو شنیدم که چی باز از این هم ساده تر میشه، و بعد واقعا هم میشه دیگه چون باور میکنیش. خیلی ممنونم از صحبت همه جمله های طلایی که طلا یاد گرفتم ازتون. اون چیزی که چسبوندم به مانیتور که اصلا زندگیمو بازم متحول کرد که هر مسیر سخت مسیر اشتباهه. اصلا این جمله زندگی من استاد قبل این و بعد این، حتی چند بار زندگی من قبل و بعد این تقسیم میشه، یکیش این جمله فوق العاده است که اصلا وقتی که من دیدم شما تو کار وقتی میبینی یک کاری سخت قرار پیش بره، از نظر فنی راهش اینه، ولی میگی نه این نیست، بعد فردا خودم میام میگم با دو خط کد زدم یک کدی که قرار 3 هفته طول بکشه، با دو خط کد وقتی الهامش میاد و اون باوره که هر مسئله سخت مسئله اشتباهه، این واقعیت، یعنی همه حرفای شما این نکته، این خیلی واقعی چون تجربه کردی خودت و از رو قوانین دیدی اینو، ولی ما اگرم باور مقاومت داریم قبلش به خاطر همون تقلید از پیشینیانمونه یا اون اتفاقایی که بقیه تجربه کردن، و اینو میخوام بهتر کنم که منم هر بار ریست فکتوری باشم و فقط قانونا رو بذارم ببینم، مثل شما بتونم اینقدر مسائل رو بهتر و بهتر حل میشه همیشه حل کنم استاد. خیلی ممنون ازتون. خیلی الان تا فقط من راه میرم این فایل رو خود ضبط دوباره گوش کنم 100 بار گوش کنم اصلا اینقدر لذت بردم که عمر خودم نمیبره تا صبح. از
حیات عاشقتم. منم خیلی لذت بردم. بارون خیلی اومد اینجا و حالا بعد یه سوالی میگیرم بعد میفرستم الان. انشالله که همیشه شاد و سالم باشی و به بکسر عزیزم.
قربانت استاد جان، خیلی دوست دارم. حتما اینا برام بفرست ببینم الان که بیدارم. حالا چه بارون هم ببینم سنو شدتشو ببرم. عاشقتم.
عاشقتم.
شکر. خدا نگهدار.
خدا 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 خدا